حالی کاهش بازار می باشد. علت آرامش بازار اینه که ساعت 11 صبح امروز جلسه بانک مرکزی میاد بیرون و اعلام خواهد کرد که بهره رو بالا خواهند برد یا نخواهند برد، ولی به طور کل به نظر میاد بهره رو بالا نخواهند برد. ولی خانم جانت یلن رئیس بانک مرکزی چه خواهد گفت و راجع به آینده چه نوع صحبتی میکنه و متن کلامشون چگونه خواهند بود میتونه به بازار تاثیر گذاشته باشه. در 78% زمانها وقتی که بهره بالا نمیرن بازار بالا میره و فکر کنم امروز هم شاید مثل اون روزا باشه که وقتی بهره رو بالا نمیبرن ولی منفی هم سوال نکنن بازار مقدار مثبت بشه، مخصوصا بعد از 4 روز کاهش. ما میبینیم که بازار همینطوری منتظر سه شنبه آینده است که تصمیم انگلستان که از اتحادیه اروپا بیرون خواهد آمد یا نخواهد آمد. 56% احتمال بیرون نیاد، این احتمالاتی که از اون آمارهای انگلستان بیرون اومده. ما میبینیم امروز نسبت فاینانشال 1% بالاست و اونم به خاطر بهره‌های منفی در بقیه کشورهای اروپایی و همچنین در ژاپن میباشد. در حال حاضر داو جونز 17,713 38 واحد بالا، نزدک 17 واحد بالا 4,860، S&P 500 6 واحد بالا 2,081. طلا تغییری نکرده 1,287، نفت تغییری نکرده 48,27. بهرهای 10 ساله زیر 6% رفتن 1.59، بسیار پایین هستن، ولی در مقایسه با آلمان و ژاپن که بهرهاشون منفی هستن بسیار مثبت هستن و این باعث یک جریان بسیار پول داخل آمریکا شده، مخصوصا در اوراق قرضه دولت. یورو امروز زیاد تغییری نکرد، 1.12 دلار و بهترین شاخص امروز ترانسپورتیشن یا شاخص ترابری 83 واحد بالا 7647 می باشد. ما میبینیم که امروز مس و نقره، مس مطمئنا بهترین فلز امروز بیشتر 2.5% بالاست، 2.08 دلار چون بالای 2 دلار یه مقدار بازار خیالش راحت تر شده و همچنین نقره به این صورت حرکتی نکرده، 8 سنت بالا 17.50 دلار. دوستان عزیز، من آنجلو طالبی از Beverly Hills Financial Planners a registered investment advisor خوشحالم که هر روز در خدمتون خواهم بود در این ساعت و به اطلاعات بیشتر میتوانید به دفتر ما 310-259-310-205-9000 زنگ بزنید. روز عالی داشته باشین. خیلی ممنون.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی دارم، تشکر و سپاس بسیار دارم از آقای آنجلو طالبی و همکارانشون در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز که نه تنها عهده‌دار گزارش کوتاه یا اخبار اقتصادی سر ساعت 9 هستن که از این بعد هر روز پخش خواهد شد و توجه شما رو به اون جلب میکنم و برای کسانی که در این زمینه به دنبال اطلاعاتی هستن با دادن نکاتی مهم و اساسی جهت رو چه در جهت سهام، چه در جهت اوراق بهادار، چه در جهت نرخ بهره و یا سیاست‌های پولی و مالی مشخص می‌کنند، قرار می‌دهند. ضمناً خوشحال هستم که روزهای چهارشنبه و جمعه قسمت آخر برنامه صبح من رو خواهم داشت، یعنی از ساعت 10:40 تا 11. به هر حال با خیر مقدم به این دوستان، عنوانشم از روی خط پول که امیدوارم تبدیل بشه روی پول بسیار در جیب هموطنان و همزبانان خوب و عزیز ما. امروز هم اولین روز برنامه شون خواهد بود، بنابراین قسمت آخر برنامه من به ایشون اختصاص داره. شاید هم گفتگویی با هم در این زمینه داشته باشیم. به هر حال از ساعت 9 هر روز شما برای مدت چند دقیقه اخبار اقتصادی رو خواهید داشت و روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت 10:40 تا 11 هم Beverly Hills Financial Planners با شما درباره موضوعی مختلف اقتصادی و مالی سخن میگن و محیط مناسب برای آموختن و بعدن استفاده از اون رو فراهم میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 29 سال دارم، فوق لیسانس کامپیوتر هستم و از سال 2011 در آلمان زندگی میکنم. میخواستم یه مقدمه از خودم و همسرم خدمتتون عرض کنم بعد سوالمو بپرسم.
ایشون چند سالشونه؟ بله جان،
همسرم 5 سال از من بزرگتر هستن. ایشون لیسانس دارن و ایشون هم تقریبا 4 سال و نیمه که آلمان هستن، در واقع با من ما ازدواج کردیم و بعد اومدیم. بعد وقتی که خب ما اومدیم آلمان، ایشون دیگه بیماری سختی ازشون به صورت اتفاقی کشف شد و بعد در اثر این بیماری تقریبا یه پروسه 1-2 ساله درمان داشتن و خوشبختانه کامل درمان شدن، اما دچار پست تروماتیک استرس دیسوردر شدن و به همین خاطر نتونستن زبانشون رو بخونن و بعد هم تصمیم داشتن که برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه بشن و این اتفاقا نیفتاد. بعد یه مقدار هم مشکلات دیگه داشتیم. من قبلا هم البته یه بار باهاتون تقریبا 7-8 ماه پیش مشورت کردم که رابطه ما اصلا شاید از اول اشتباه بوده و خودم به این نتیجه رسیدم که اون 4 تا نونی که شما همیشه میفرمایید، نادانی و ناتوانی و نگرانی و نیازمندی و اینها، در واقع دلیلی بوده که ادامه پیدا کرده. حالا ایشون که به هر حال نیازمندی مالی هم داشته، من خودم بیشتر نیازمندی روانی مطرح بوده. بعد خب ما در اصل اینکه یه سری مشکلات پیدا کردیم، یعنی مشکلاتمون رو البته بیشتر خب خود من متوجهش بودم، ولی ایشون خب یه مقدار ناراضی بود ولی هیچ وقت به صورت جدی متوجه مشکلات نبود. به همین خاطر من در واقع یه بارم با شما مشورت کردم و بعد به این نتیجه رسیدم که به همسرم گفتم که خب کارامو یه جوری جور کردم که ما بریم ایران یه مدتی و اونجا در واقع کار تراپی رو شروع بکنیم، که با شما مشورت کردم و فهمیدم فکر خوبیه. خب به نظرم تصمیم درستی بود. الان که بهش نگاه میکنم بعد از اینکه تقریبا یه نصف سال میگذره، البته تعداد جلسات تراپیمون خیلی زیاد نبوده هنوز، ولی چون یه مقدار طول کشید تا تراپیست مناسب رو پیدا بکنیم، ولی الان شروع کردیم و خود من به روش در واقع CBT داره تراپیستم با هم کار میکنه، کاگنیتیو تراپی و اسکیما تراپی، و همسرم هم با یه تراپیست خانم توی همون مرکز کار میکنه و حالا با اون تراپیست خانم قرار شده که یه سری جلسات مشترک هم داشته باشیم برای اینکه مشکلات در واقع مشترکمون رو هم در میون بذاریم. البته من هیچ وقت صراحتا با همسرم راجع به اینکه احتمال اینکه جدایی باشه یا مثلا من به جدایی فکر بکنم صحبت نکردم، به این دلیل که می‌خواستم راه برای برگشت باقی بمونه توی رابطه‌مون. ولی خب الان با یه مشکل از یه سوال اساسی که برای خودم مطرح شده، با توجه به اینکه یکی سن ایشونه که با خودم فکر میکنم که اگر این پروسه تراپی ما خیلی طولانی باشه و بعد از خیلی سالها به جواب برسه چی، و دومش این که فکر میکنم که حالا حتی اگر که هر دوی ما هم خوب بشیم توی این پروسه تراپی، آیا باز هم اصلا ما با هم دیگه دنیاهامون فکر میکنم اونقدر متفاوت باشه که بازم با هم نتونیم دووم بیاریم. اما وقتی که میشنم جدی به این مسئله فکر میکنم، درسته از نظر عقلی و منطقی به این نتیجه میرسم که شاید بهتر باشه که ما از هم جدا بشیم، ولی انقدر اون وابستگی رو دارم از نظر روانی که نمیتونم این تصمیم جدی رو بگیرم و بعد باز به خودم میگم یه ذره دیگه باید وقت بدم، یه ذره دیگه باید صبر کنم و عجله نکنم. از نظر شخصیتی هم چیزی که در جریان تراپی تایید شد اینه که من خودم شک داشتم که obsessive compulsive personality disorder داشته باشم و این تایید شد توی تست ها. و بعد یه چیز دیگه هم که ازش آگاه نبودم dependent personality disorder بود که اینم متوجه شدم. و الان خب دارم رو اینا کار میکنم، به اضافه حالا یه سری مشکلات دیگه هم که هست، مثلا از همین اسکیماهای معروفی که توی روش هست، مثلا اسکیماهای abandonment یا ترس از ترک یا مثلا mistrust and abuse یا خیلی از اسکیماهای دیگر رو تو خودم پیدا کردم و حالا داریم این پروسه رو ادامه میدیم. برای سوالی که به طور مشخص دارم اینه که با توجه به اینکه میگم وقتی عقلی و منطقی میشنم بررسی میکنم به این نتیجه میرسم که بهتره که قبل از این که بیشتر دیر بشه توی عمر هر دومون از هم جدا بشیم، ولی بعد که از نظر وابستگی به اون مشکل میرسم کاملا گیج شدم، نمیدونم باید چی کار بکنم و اصلا نمیدونم بهتره که بذارم اول درمان بشم حداقل یکی دو سالی بعد راجع به این قضیه فکر کنم یا بهتره که همین حالا تصمیم بگیرم. میخواستم از شما راهنمایی بگیرم.
ببینید، من نظر شما رو راجع به خودتون شنیدم که نتیجه به هر حال مشاوره ها به اضافه تست بود. جواب تست ایشون و نتیجه مشاوره با ایشون که چه اشکالاتی دارن، فرض کنید شما در مورد شخصیت وسواسی مجبور یا شخصیت وابسته خودتون حرف زدید یا ترس از در حقیقت ترک شدن و رها شدن، ایشون چه چیزایی توی شخصیتشون زد بیرون و شما ازش خبر دارید و مطمئنید؟
درسته. من با توجه به صحبتایی که از شما گوش کرده بودم و در واقع سمیناراتون که خیلی مفید و آموزنده بود، چیزی رو که بهش شک کردم این بود که اون پترنی که شما همیشه میفرمایید که در واقع افراد obsessive compulsive personality disorder دارن به کسایی که هیستریانی کسا اینا هم دیگر جذب میکنن، من خودم شک به این کردم که ایشون یه در واقع این پرسونالیتی دیسوردر بارز رو شده، از دیپندنسی هم خیلی زیاد داده، شدیداً وابسته هستش. ولی اون وقتی یه هیستریانیک رو وقتی که رفتیم پیش اون خانم دکتر، من باهاشون توی اون 10 دقیقه‌ای که جدا صحبت کردم مطرح کردم و ایشون بعدش من گفتن که من توی این جریان مثلا نیم ساعتی که با ایشون صحبت کردم برداشتم این نیست که ایشون هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر رو داشته باشه، ایشون میگفتش که شاید تریت هایی از این رو داشته باشه و من گفتم که انقدر آسون حالا نمیدونم اینو واقعا صادقانه میگفت یا برای اینکه مثلا ما در واقع به من اینجوری گفت، اینو نمیدونم واقعا، ولی ایشون به من اینجوری گفت و بعد گفت من با کمال میل کمک میکنم که حالا تو جلسات بعدی بهتر این قضیه پیش بره و گفت شاید یه موقعی هم بخوام که دو تایی با هم بیاین و حالا به ایشون یه سری کتاب معرفی کرده و ایشون هم باز مثل تراپیست خود من روش کارش به این صورت نیست که مثلا هر هفته ما رو ببینه، ایشون هم میگه که در واقع مثلا شاید جلسه های به مدت مثلا یه ماه یه بار یا اینطوری باشه و بیشتر کار خودتون باید انجام بدید. حتی همسر من الان ایران هستش و اونجا داره در واقع زبانش رو هم میخونه، زبان این کشور رو هم، ولی من خودم میرم و میام، کارم رو الان به صورتی جور کردم که بتونم یه مدتی برم اونجا، تقریبا یک ماه میرم اونجا یک ماه اینجا، ولی هر دومون داریم پروسه تراپی رو ادامه میدیم. اینه که اینکه در مورد همسرم پرسیدین، یه همچین چیزی رو در واقع من برداشتم هست که دیپندنسی و هیستریانیته، ولی تست شخصیتی هم راستش رو بخواید ازش نگرفتن، از اون من برای خودم و به درخواست خودم گرفتم ولی از ایشون هنوز نگرفتن.
این تراپیست هایی که شما رو جوشون صحبت کنید از طریق تلفن الان شما دارید انجام میدید یا در آلمان هستن؟
نه من آلمان هستم ولی این تراپیست ها ایران هستن. من خودم عرض میکنم
متوجه شده
ماهی یک بار، یک ماهی که ایران هستم جلسات حضوری با تراپیست آقای خودم دارم و ایشون البته میگم روشش به این صورته که میگه حتی اگه ایرانم بودی من اینجوری نبود که بخوام هر هفته یا دو هفته یه بار ببینمت، چون روشش به این صورته در واقع. و اون تراپیست خانومی هم که همسرم باش کار میکنه که همسرم ایران هست و ایشون هم بازم حضور
داره. به من بگید اگر واقعا ایشون حرفشون این است که به صورت مرتب هفتگی نمیخوام شما رو ببینم وقتی احتمالاً بحث اختلال شخصیتیه، از چیزی که شما روی خودتون باید کار بکنید و انجام بدید، مثلا از شما دو چیزی که خواسته چی بوده؟
به من تراپیست خودم یه کتابی معرفی کرده که همین کتاب معروف مربوط به اسکیما تراپی هستش که در واقع این رو بخون و بعدم تمرینایی که بهم میده الان تو اون مرحله که در واقع من با خودم آگاهی بیشتری پیدا بکنم و مثلا تمرینایی که میده اینه که مثلا من در واقع استرابام رو یا ترسام رو مینویسم و بعد ریشه هاشو سعی میکنم پیدا بکنم که یه آگاهی بیشتری از خودم پیدا بکنم، چنین چیزی رو از من میخواد ایشون و در واقع روشش میگم همین روش اسکیما تراپی هستش. البته تراپی به خودم از نظر تحصیلات به نظر میرسه که خوب از در واقع معتبرترین دانشگاه داخل ایران مدرکش رو گرفته و من چون اولی که رفتم با یه تراپیست دیگه شروع کردم، بعد با تلفن زدم از شما یه مشورتی گرفتم که شما یه ملاک های خیلی خوب و منطقی رو به معرفی کردین که با توجه به اون تصمیم که اصلا تراپیستم عوض کنم، چون اون تراپیست قبلی اصلا دو برابر این پولی که الان تراپیست میگیره که در واقع ایشون داره تعرفه واقعی رو میگیره، ایشون پول میگرفت ولی میگفت از روی اسکایپ صحبت کنیم، مثلا یه چیز عجیب و غریبی که خیلی شاید 10 برابر این از من هزینه میبرد ولی انقدر پیشرفت نبود. ولی الان این یکی تراپیست رو با اینکه کند هست پیشرفت و من خودم فکر میکنم شاید تعداد جلسه‌ها کم باشه، ولی باز فکر میکنم عمیق‌تر دارم کار میکنم، نمیدونم احساس خودمه، بازم شاید من طراحی
نه متوجه هستم. نه از اون بابت مهم نیست ازی. به من درباره ازدواجتون بگید. اولا چند روزه با عشق و شور و شوق با هم ازدواج کردید یا اینکه در یه شرایطی قرار گرفتید که فکر کردید بهتر ازدواج کنید، مثلا وقتی قصد سفر به اروپا رو داشتید؟
آقای دکتر بیشتر دومی بود. من خودم یه آدمی بودم که هم خیلی کودکیم آسیب دیده بودم و همسرم هم همینطور و همینم که خیلی جذب همسرم شدم، باز به خاطر یه سری ویژگی‌های بیمارگونه خودم، از جمله اینکه مثلا اینکه ایشون مطیع من بود یا اینکه ایشون مثلا فرض بشه من پایین خیلی پایین‌تر از من بود، همه اینا شاید به من اون ته ذهنم با توجه به اون ویژگی‌ها یه اطمینانی میداد که منو جذب ایشون کرد. و بعد هم یه دیگه مثلا کودکانم فکر می‌کردم، مثلا با خودم فکر می‌کردم حالا ازدواج می‌کنیم که فعلا بتونیم با هم بریم اونجا، اونم بیاد. بعد با خودم فکر می‌کردم خب خیلی راحت بعدم که اونم تونست از این شرایط نجات پیدا بکنه و یه زندگی بهتری داشته باشه، شاید اون موقع هم جدا شدیم. یعنی فکر الانمو نداشتم که مثلا منطقی طرف کنم. بعد این قضیه رو خیلی ساده دیدم.
آیا فکر میکنید ایشون هم با یه دو دلی وارد این ازدواج شد یا به هر حال به دلایلی؟
نه ایشون با کمال میل، چون اختلافمون خیلی از نظر همه نظر بود و ایشون خیلی خوشحال بود از اینکه در واقع من اومدم جلو، با توجه به اینکه یه شکستی هم قبلا خورده بود، چند سال قبلش یه مثلا عقدی کرده بود که به هم خورده بود و با توجه به این موضوعات و اینکه خب من از نظر تحصیلات یا از نظر مالی و اینها خب خیلی تفاوت بود، ایشون خوشحال بود، منم خوشحال بودم، ولی خب خانواده من که راضی نبودن قلبا.
آیا موضوع 5 سال بزرگتر بودن سن ایشون هم مطرح بود؟
بله اینم مطرح بود. البته خانواده من دخالتی نکردن توی موضوع که مثلا بخوان مخالفتشون رو عملی کاری بکنن، ولی خب قلبا موافق نبودن. ولی من خودم میگم خیلی کودکانه اون موقع فکر میکردم. البته الان مثلا موضوع سنش برام خیلی مطرح نیست، ولی بیشتر موضوع در واقع مشکلات اخلاق روحی که نه اخلاقی ولی مشکلات ببخشید روحی که نه روانی، در واقع مشکلات روانی که داره برام مسئله. مثلا یه چند بارم میشون سعی کرده بود با شما تماس بگیره که مشورت بکنه، ولی هر دفعه راجع به مسائل حاشیه‌ای خانواده‌اش با شما مشورت می‌کرد به جای اینکه راجع به مشکلات خودش یا مشکلات زندگیمون صحبت بکنه.
حالا روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ما رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما باشید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
کسبیان با افتخار تقدیم میکند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان موسیقی مرتضی.
میخوام بدونی
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی دمت
مرتضی لایو از کسبیان. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، اضطراب، افسردگی و خشم و عصبانیت. سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد و ورودیه برای 24 ساعت آن $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد جان.
سلام عزیز. بذارید من به شما بگم، شما با توجه به شرایط سنی ایشون و برنامه هایی که از ذره کار تراپی و آینده زندگیتون دارید، درباره داشتن فرزند به کجا رسیدید؟
درست، این سوال خیلی خوبیه جناب دکتر. تا می‌خواستم مطرح کنم، ما اولش که با هم آشنا شدیم، من به خاطر ترسایی که خودم داشتم و آسیبایی که دیده بودم، به ایشون گفتم من هیچ وقت نمی‌خوام بچه دار بشم و ایشون هم به من گفتش که منم همینطور. و بعد که یه مقدار گذشت و ما اومدیم آلمان، از همون اولی که اومدیم آلمان ایشون گفتش که نه، من دوست دارم مادر بشم و این زمزمه‌ها رو شروع کرد که البته سریع هم خورد به جریان بیماریش و در واقع. ولی من همیشه باش اینو مطرح میکردم که خب به خاطر مشکلات روانی که توی در واقع خانواده من بوده، چون مثلا عموی من بایپولار بود و مشکلات دیگه داشت، بهش شوک داده بودن، حتی خودکشی تو سن کم کرده، و همچنین تو خانواده همسرم بوده، مثلا مادرش افسردگی داره، پدرش و برادرش و اینها رو چند بار که با شما تلفنی مشورت کردم، شما فرمودین اینها حالتای مانیک دیپرشن دارن یا مهروکین داره، یا مثلا داییش مثلا افسردگی داشت، اکثرشون مشکلات در واقع روانی داشتن تو خانواده. به خاطر این قضیه همیشه بهش میگفتم ما اصلا این کارو نکنیم که بچه دار بشیم. ولی الان اینم یکی از موضوعات هست، یعنی ایشون از ته دلش واقعا الان دلش میخواد که بچه دار بشه، و من وقتی که میشینم با خودم انتری فکر میکنم، اینم نه من پدر خوبی میتونم باشم، نه اون مادر خوبی میتونه باشه.
خب در اثر گفتگوی با هم، آخه ایشون آیا فکر میکنید که همه اینا به خاطر این که ازدواجی که هست رو به هر شکل و فرمی که هست نگه دارن؟
شاید اینم یه دلیلش باشه، شاید اینم توصیه‌های مثلا از جانب خانواده‌اش باشه، این احتمالاً من میدم. ولی فکر میکنم چون یه مقداری هم زیاد اصلا عمیق فکر نمیکنه به مسائل و بیشتر با هیجانات تصمیم میگیره، فکر میکنم مثلا به صورت هیجانی هم مثلا حالش این شده که حالا میخواد بچه داشته باشه. شاید مثلا اون موقع حالا یا برای اینکه منو راضی کنه، یا واقعا حالش اون موقع این بوده که بچه نمیخواسته.
به من بگید اگر اشکالی نداره، بیماری چه بود که پست تروماتیک استرس دیسوردر به دنبال بود؟
بله، تومور سرطانی بود در واقع، توی استیجی بود که خیلی خطرناک نبود ولی یه متاستاز لوکال داده بود و این باعث شد که یه دوتا جراحی سنگین داشته باشه و یه مدتی هم درمان بعد از اون باشه در واقع. و خب این خیلی بهش استرابار که البته من مطمئنم اگر این اتفاق هم نیفتاده بود ایشون بازم درستشون نمیخوند با اون وضعی که اون در واقع به کارها میپرده. حالا الان البته از وقتی که رفته ایران هستش یه مقداری جدی‌تر گرفته قضیه رو، حداقل درس زبانش رو داره میخونه.
برای چیشون ایران هستن؟
از که ما دلیل این در واقع این که بریم این پروسه تراپی رو شروع بکنیم، من کارمو توش تغییر دادم که بتونم برم و بیام و ایشون هم خب الان اونجا پیش خانوادش هستش در واقع که همکار تراپی رو انجام میده، همین هم که در واقع داره زبان این کشور یاد میگیره که بتونه ایشون هم اقامت دائم اینجا رو بگیره.
شما معمولا در چه مدتی از هم میتونه دور باشید؟
در حال حاضر به این صورتی که یک ماه از هم دیگه دور هستیم.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط رو به پایین.
شما اگر آنچه را که همکنون هستی تو میدانستید با ایشون ازدواج میکردی؟
نه خیر، قطعا نه.
ایشون چی؟
بله ایشون فهم کنم حتما این کارو میکرد.
خب بر اساس آنچه که شما میگید یه ازدواج حداقل به نوعی و در چارچوبی نابرابره دیگه و به یک اعتبار یکی گویی به دیگری محبتی کرده یا خواسته به نوعی خدمتی بکنه و باش ازدواج کرده. خب این یک کمی نوع ازدواج خطرناکیه، چون ما ازدواج نمی کنیم که دست دیگری رو بکشیم و دیگری روی دوش خودمون بگذاریم و از پرواز خودمون جلوگیری کنیم. یعنی با گذشت زمان تبدیل میشه به یه فاصله و جدایی. بعدم وابستگی که در هر دوی شما هست معمولا در کوتاه مدت تبدیل میشه به جای دیپندنسی کانتر دیپندنسی که نوع جداله، ولی بر اساس حرفایی که شما من میزنین است که ایشون چون در چارچوب حفظ ازدواج و خانوادش هست، حالا به هر دلیلی یه نوعی نه تنها سازگاری میکنه، سازش میکنه و از خودش و یا حق خودش یا هرچی مربوط به خودش میگذره برای که هدف بهتری و مهمتری داره، ولی معمولا تو ازدواج کار نمیکنه چون متاسفانه پشت سند ازدواج نوشته شده بعد از قرارداد بعد از فروش همچنان هر وقت همیشه پس گرفته میشود و بنابراین هر کدام از طرفین میتونه اون رو پس بزنه. بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما بهش بگید من میخوام جدا بشم و اون حرفش به شما این باشه که من چی کار کنم که تو خوشحال و راضی باشی، شما چه چیزایی از ایشون میتونید بخواید که با انجامش از جانب ایشون شما هم آروم بگیرید؟
درسته، این هم سوال سختیه به خاطر اینکه من خودم هم حالم راستش رو بخواییم خیلی وقتا عوض میشه، یعنی من خودم هم استیبل خیلی نیستم ولی مشکلات اساسی که باش دارم بیشتر توی نوع در واقع دنیاش و در واقع خواسته های اونه که با گفتنش خیلی سخته، چون مثلا وقتی که من بگم هم همشو ممکنه اون بگه که باشه من همه اینا رو انجام میدم، ولی مثلا یکی از مشکلات جدی که ما داشتیم این بود که مثلا ایشون خیلی برای زندگی بورینگ میشد، خاطرش سر میرفت، بعد موقعی که من سر کار بودم مثلا میمدم از سر کار همش صحبتش این بود که مثلا یک عالمه لیست خرید مثلا پیدا کرده بود از چیزایی که بخرید یا کاری از این قبیل، مثلا خب دنیاش با دنیای من خیلی متفاوت بود یا دغدغه‌هاش با دغدغه‌های من خیلی متفاوت بود. خب اینا رو شاید من بخوام بگم ولی گفتنش خیلی سخته، چون مثلا کل در واقع بنیان شخصیتش یا دنیاش اصلا با دنیای من خیلی فرق میکنه، ولی از طرفی منم از درون خیلی گیر افتادم، خیلی وابسته شدم.
مخصوصا از وابستگی چی ازدواج یا وابستگی است یا نمیخوام لغت بد به کار برم ترحمه؟
قبلا اوائلش ترحم بوده ولی الان بیشتر وابستگیه و بعد ترکیب وابستگی و ترحمه، چون بعضی موقع ها به اینا فکر میکنم که خب سر اون چی میاد، بعد به خودم میگم خب یه کاری بکنم که تو اون زودتر بتونه حداقل از نظر مالی وابسته نباشه و مستقل باشه، ولی به خیلی چیزا فکر میکنم. منم میگم خیلی حالم دگرگون میشه و این خیلی داره اذیتم میکنه. مثلا یه وقتی که میشینم یه تمرینی که مثلا به تراپیستم داده بود همین بود که منطقی بشینم روی کاغذ مثلا خوبیا و بدیا هر کدوم از حالت‌ها رو در بیارم. تا قبل از اون فکر نمی‌کردم حتی که اینقدرم وابسته باشم یا اینقدر مثلا نیاز روانی داشته باشم، ولی بعد از اینکه مثلا اون تمرین رو انجام دادم مثلا همه نگرانیام هم یه دفعه زد بالا.
شما نگرانیتون از به هم خوردن این زندگی چی عزیز؟
یه بخش خیلی زیادش از اینه که اون چه اتفاقی برش میفته و وقتی که نشستم این تمرین رو انجام دادم یه بخشی از نگرانی من این بود که نکنه برای خود منم خیلی خالی و تنها بشم و کارم
بشم. چرا شما خالی و تنها بشی؟
من خودم چون میدونم که از نظر در واقع شخصیتی اون حالت سلف سافیشنت رو که شما میگین ندارم، اینو خودم میدونم دارم، خیلی رو خودم تلاش میکنم ولی نمیدونم چرا این حالت رو دارم که در واقع یه همچین حالت خالی و بی کسی رو انگار با اون یه سرپوشی روش گذاشتم تو این همه سال ها.
آخه شما یه مقدار توانایی هوشی و عقلیتون بیش از اونه که از افته مواردی و مسائلی از این قبیل بر نیای. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر کوچکتر از خودم دارم به فاصله 4 سال هر کدوم.
و اون وقت ایشون چندمی هستن تو خانواده؟
همسرم بچه اول هستش، یه برادر کوچکتر از خودش داره، البته مادرش ازدواج قبلی هم داشته قبل از پدر ایشون که از اونم دو تا بچه داره که البته اونها یکیشون خیلی مشکلات روانی جدی داره، مثل در واقع عموی من میمونه که در واقع به شوک دادن و بسریش چند بار کردن و اینا.
خب حالا اگر بگم گرچه شاید گفتید با توجه به این حرفا پرسشتون از من چیه؟ من چی میگید عزیز؟
درسته، من یکی اینکه به طور مشخص میخواستم ببینم که کدوم اپروش بیشتر به صلاح من هست که صبر کنم یه مقدار تا شرایط روانی یه مقدار استیبل‌تر بشه در اثر این درمان و بعد تصمیم بگیرم، حالا با توجه به چیزایی که ممکنه من خیلی کمتر از دست بدم ولی همسرم خیلی بیشتر از دست بده، مثلا همین دریچه‌ای که برای بچه‌دار شدنش بسته میشه احتمالاً، یا اینکه به نفعمونه که نه سختیشو بپذیریم به مواجهه با این مشکل داریم و یه ددلاینی بذاریم مثلا بگیم توی 6 ماه آینده باید این قضیه رو رو در رو مطرح کنیم و تکلیفش اول مشخص بشه. کدوم اپروچ بهتره؟
من فکر کنم که شما باید ظرف سال آینده در چارچوبی که یا در شرایطی که هستی تصمیمتون رو برای ماندن یا رفتن بگیری، ولی بیش از اون نه شما میتونید خودتون رو نه ایشون رو معطل کنید. ولی نکته‌ای که باز همچنان میاد به ذهنم گرچه شاید مهم نباشه ولی میتونه باشه، واقعا وقتی شما گفتید من بچه نمیخوام، فکر میکنید ایشون واقعا بچه نمیخواست گفت، فکر به فرد به میل شما فلان حرفی بزنه؟ بعد چقدر درش صمیمیت و صداقت میبینید در این تغییر نظرشون؟
درسته، بذارید اول دومی رو جواب بدم. صمیمیت و صداقت که من اصلا توش نمیبینم چون همه رفتاراش سطحیه، مثلا وقتی که با یه نفر آشنا میشه مثلا با خانواده من آشنا شد کاملا مشخص است که این صمیمیت سطحیه، چون مثلا شما وقتی ایشون رفتارش رو با یه نفر میبینید نمیشه تشخیص بدی اینا هم دیگه یه ساعته میشناسن یا یه ساله میشناسن یا مثلا 10 ساله میشناسن، چون اصلا رفتاراش که خیلی سطحیه. شاید حالا اینم یکی از دلایلی باشه که من به اون قضیه هیستریانیک شک کردم و تو خود منم نه، من واقعا صمیمیت نمیدونم، من فکر میکنم ایشون هر کاری میکنه برای اینکه منو راضی بکنه و تا زمانی هم که احتیاج بشه باشه هر کاری میکنه برای اینکه منو راضی کنه و فکر میکنم قضیه بچه دار شدن فقط برای اینکه من بپذیرم ایشون هم اینو گفت.
پاسخ من به شما اینه که یه وقت کمی به خودتون بدید. حالا 6 ماه شما هم میتونه باشه، بین 6 ماه تا 1 سال موضوع رو یکسره کنید. اگر احساسی و یا جهت و هدف و معنی در زندگیتون با هم پیدا شد ادامه بدید، اگر نه با وجودی که برای هر دو سخته و برایشون خیلی خیلی بیشتر، ولی به هر حال با توجه به آنچه که هستن گونه دیگه هم اگر زندگی میکردن به چیزی بیش از این که همکنون رسیدن نمیرسن و حتی نتیجه گیری هم که از در روانی میکنن همین بود. به بیان دیگه ایشون یه مقدار هدفهایی رو برای خودش مشخص کرده و وسایل رو برای رسیدن به اون هدف ها توجیه میکنه، یعنی واقعا از در ایشون هدف وسایل رو توجیه میکنه. خب وقتی آدم با یه همچین زندگی روبرو میشه و خصوصا در حریم خصوصی و خانوادگی حتما با شکست روبرو میشه. چون ابدا اون هدف ها نه اونقدر معنی دارن و نه اون توجیه بی ضرر و بی خطر و بدون آسیب ما رو در حقیقت در زندگی هدایت میکنه. بنابراین چیزی که من میتونم بفهمم از موضوع نسبتا پیچیده شما این است که ماجرای وابستگی به گونه خاصی مطرحه. ضمناً هم شما شاید یه وحشتی از این دارید که یه کسی در سطح برابر یا بهتر و برتر بعدن او به هر حال نمونه در زندگی و بره و شما براتون ماجرای ازدواج منطقه آرامش و امنیتتونه، یعنی اون کامفورت زون شماست که ازدواج با ایشون بوده و همکنون هم هنوز هست از حرفاتون. یعنی این زن ممکنه چیزی نداشته باشه ولی بی ضرر و بی خطره برای من و در نتیجه تا زمانی که من بخوام و به مقدار زیادی بگونه این که من بخوام اون عمل میکنه. پس من چرا بیام خودم رو وارد یه رابطه ای بکنم که طرف توان و حق انتخاب برابر داشته باشه و منی که نگران برهم خوردن و ترک شدن هستم اون وقت گرفتار او بشم و حالا مجبور به سازگاری و سازش من بشم، در حالی که اینجا فعلا من در مرکز فرمان روایی استادم و او هم برای گفتن بله قربان بله قربان مشکلی نداره. اگرم مخالفتی میکنه وقتی بزار جدی و سنگین ببینه جا میزنه و در نتیجه من همچنان میتونم نقش برتری و رهبری رو داشته باشم. خب این چیزیست که بعد از یه مدتی هم او رو به یه خشم و تنفری در خودش و شما میرسونه و هم شما رو به بی اهمیت بودن این به حال سازگاری و سازش میکشونه. پدیده مشکلی عزیز، بنابراین به نظر من یه وقت 6 ماه تا یه سالی به خودتون بدید و بعد از اون تصمیم ماندن و بودن رو بگیرین. امیدوارم هم حالتون بهتر بشه هم انتخابتون انتخاب درستی باشه. برای هر دوتونم آرزوی بهترین ها رو دارم. از
یه سوال کوچیک که ازتون داشتم در همین رابطه جا. به نظر شما این فکر خوبیه که من برای اقامت دائم ایشون اقدام بکنم؟ حالا
اگر ایشون براش مهمه بله، چرا که نه.
بله براش خیلی مهمه. بله.
بنابراین شما اونجا به نظر من اون دیگه حداقل کاریست که میتونید بکنید با وجود همه مسئولیت‌ها و اشتباهاتی هم که متوجه شما هستید. نه اون کاری که انجام برای خوش آشان باز مستقبل.
خیلی ممنون از راهنمایی. تشکر از دوستتون.
خدا حافظ
شما.
چنگ و بعد از چند پیام با ما باش.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودمو میخورم.
بهمم اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 110 818-66-55 310-828-66-55.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه در به هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی و مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم رو از روز سه‌شنبه 28 ماه جون از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. مثلث زحمت و رحمت از 28 جون سه‌شنبه ساعت 7:30 در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعت هم $100. همچنین افتخار این رو دارم که روز یکشنبه 10 جولای در سندیگو یک کنفرانس داشته باشم از ساعت 5 تا 8 در تالار خانوادگی صوفی تحت عنوان کیستم. من کنفرانس خودشناسی، خودیابی و خودسازی. روز شنبه 30 جولای در فکر میکنم هتلی در بلویو در نزدیک سیاتل یا به هر حال سیاتل در ایالت واشنگتن دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت. و روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور خواهم بود، در کپیلان یونیورسیتی دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من و یا اطلاعی های بعدی میتونید دریافت کنید. ضمناً در فاصله میان 31 جولای تا 7 آگست از سیاتل در ایالت واشنگتن عازم سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا هستیم با چند صد نفری از دوستان، ولی به نظر میسه کشتی ظرف این هفته و هفته آینده سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید حدود 1.5 ماه دیگه، شاید هم کمتر، در این سفر 7 شب و 7 روزه در آلاسکا به عنوان سفری فوق العاده جالب و جاذب همراه باشید، لطف کنید هر چه زودتر با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و جای خودتون رزرو کنید، چون برخی از کاتگوری ها رو ندارن یا طی این هفته و هفته آینده بسیاری از اونها رو نخواهند داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
من حسنه هم
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر با اتون صحبت میکنم. من در مورد دخترم میخواستم با اتون صحبت کنم که این الان 15 سالش و حدود تا یه ماه دیگه میشه 16 سالش. البته فرزند خونده هستش و از دوران نوزادی من این بچه رو نیاوردم، وقتی 3 سالش اینا بوده حدودن آوردم.
فرزند دیگه دارید یا ندارید؟
نه خیلی ندارم.
شما با همسرتون زندگی میکنید و این بچه رو بود. علت صاحب فرزند شدن تو نخواستی؟ دیر شده بود؟
نشد. بعد مداوه های مکرری هم کرده متاسفانه نشد. بعد برای من زیاد تفاوت نمی کرد. گفتم خب حالا که بچه دار نمیشیم یه بچه ای رو بیاریم به فرزند خانه، و شوهر من موافقت کرد و با موافقت هم دیگه این کاری کرد.
به من بگید چقدر درباره سابقه این کودک از نظر ارثی پدر و مادر میدانستید یا میدانید؟
نه متاسفانه هیچی نمیدونستم.
اوکی، وقتی در 3 سالگی او رو آوردید ویژگی های روانیش از نظر یه بچه 3 ساله چند اندازه در حد عادی و به حال معمولی و نرمال بود، یا اینکه در یه زمینه های کم و کاستی های یا یه برجستگی هایی داشت؟
نه خیلی نرمال بود. بعضی از اطرافیانم که بچه داشتن و اینا بالاخره اطلاعاتی بیشتری دارن، همه میگفتن که خیلی بچه خوبیه، خیلی بچه با شخصیتیه، خیلی تعریف میکردن همه.
من
هم خیلی خوشم اومد.
نه حتما. 3 سال اول کجا زندگی میکرده عزیز؟
ایران.
نه در کجا؟ پرورشگاهی جایی بوده؟
بله.
تمام مدت اونجا بوده. اوکی.
بله بشو. تمام مدت اونجا بوده. بعد ولی یه مقدارم مشکلات داشته، بیماری داشته.
چه بیماری؟
تیه پوستی داشته اینجا. بعد البته فکر کنم که این ارثیه.
اوکی. خب الان چه خبر است بین شما و فرزند؟
خب اوایل برای من خیلی سخت بود به اون شکل. مثلا من الان فکر میکنم که متاسفانه من اطلاعات زیادی نداشتم، آشنایی با شما نداشتم، زیاد خوش نگذشت به هر دومون. شاید حالا یا شاید به بچه خوش گذشته، چون وقتی الان از خاطرات تعریف میکنه همش فکر میکنه اون زمان خیلی خوب بود. ولی بعد از اینکه مثلا تقریبا 9 سالش یا 10 سالش میشد، من با شما آشنا شدم، با صحبت‌های شما سدیاتون رو تهیه کردم. ولی خب سدیا برای من که در مورد تعلیم و تربیت کودکان و اینا هست، فکر کنم دیر بود. با اینکه همه رو تهیه کرده بودم، خودم گوش دادم، یعنی تقریبا خودم رو اصلاح کردم، رفتار و کارهای خودم رو سعی کردم درست کنم بیشتر بتونم. الان مشکلی که باهاش دارم اینطوریه که همچنین بچه آرومی نیست، نمیشینه مثلا آدم یه چیزی رو میگه گوش کنه، یا وقتی صحبت میکنه مثلا یکم آروم صحبت کنه، یکم شمرده صحبت کنه که آدم حرف اینو بفهمه، درک کنه که چی میگه. مخصوصا که مثلا ما در اروپا هستیم، خیلی سریع تونتون صحبت میکنه با هرده، اصلا آدم نمیفهمه دقیقه چی گفت. بعد مشکل دیگه این که هست، مثلا کارهاشو نمیتونه خوب پلان کنه اونطوری که من دوست دارم. یعنی بیشتر دوست دارم که این الان دیگه یواش یواش یاد بگیره که کارهای خودشو برنامه ریزی کنه، پلان کنه، میکنه. یعنی وقتی یه کاری هست میکنه. نسبت تازه به همه بچه هم توی کارها فرز و زرنگ و اینا هست، ولی مثلا الان از مدرسه اومده، این که بشینه حالا بعد از ظهر 4 شد 5 شد یکم کارهای فرداشو مرتب کنه و نیست، نمی کنه یا میخوابه. اگه بری صدا کنی که پاشو بیا، مثلا دیگه الان دیره، شب نمیتونی بخوابی، زیاد بخوابی، مثلا ناراحت میشه. اگه دو دفعه سه دفعه مثلا بیشتر بگی، یه دفعه بگی اشکال نداره، یا دو دفعه بیشتر بگی که پاشوی نه عصبانی میشه، یعنی بعض وقت اینقدر ناراحت میشه، عصبانی میشه که میگه برو از اتاق من بیرون، یا در رو با میکنه نشون میده که راه از اینجا بفرما تشریف ببر بیرون، یا خورده اینطوریه کارات.
شبکه دوستانش چگونه هستن عزیز؟ یعنی چقدر دوست داره؟
خوب هستن، دوستاش خوب هست اکثرا، یعنی یا آورده توی خونه، من دوستاشو دیدم، اتفاقا بچه یه که نگاه میکنم میبینم خیلی رو دوستا خودش با سلیقه است، بچه های خیلی چیزی رو خوبی رو انتخاب میکنه، یعنی اصلا کلن روحن اینجوریه.
خب حالا اونو با توجه به اینکه بچه ها خوبه، فکر کنه در مسطح اونا اگر مثلا چهار تا دوست داره، در حد هر سه دیگر اونا هست، چهار تای اونا هست، به بیان دیگه خودشو در حد و سطح اونا میدونه، یا اینکه یه نوعی؟
بله خودشو در حد و سطح اونا میدونه.
بسیار خوب. حالا به من چقدر درگیر ورزش و فعالیت‌های ورزشی عزیز؟
خیلی به ورزش علاقه داره، بعد از همون دوران ابتدایی که برای مدرسه میرفته و منم سعی کردم بکنم، کوتاهی نکردم، ولی مثلا حتی برای دخترها فوتبال بود، یه دوستش میرفت گفت منم دوست دارم، منم آماده شدم بردم اسمشو نوشتم، ولی بعدن اونجا گفتن یه خورده این جستش ریز بود و اینا، گفتن که مثلا این خوب نیست فوتبال بیاد، نمیتونه با این بچه ها چیز کنه. بعد ولی من اومدم ناراحت شده و باش صحبت کردم و اینا، خلاصه راضی شد بره تنیس. بعدم حدود یه سال، سال و نیم اینا رفت تنیس، بعد خودش گفت من نمیخوام برم. یا مثلا برای آلت های موسیقی میگم میخوای دوست داری مثلا بری گیتار یاد بگیری الان، یعنی حدودا میشه یه سال و نیم دو سال هست اصلا با همه اینا چیز کرده، نه برای ورزش دوست داره، نه مثلا برای بری موسیقی کلاس موسیقی و اینا، هیچ کدومو نمی کنه.
وزنش اندازه مناسبیه یا به هم ریخته است؟
وزنش
یعنی وزن بدنش چاق و لاغر بیش از حد نیست؟
لاغر بود اکثرا، هر که می دید می گفت این لاغره، ولی الان نسبتا یکم بهتر.
اوکی. خوابش الان چطور؟ شبا راحت می خوابه یا نه؟
به نظر من که خوبه، یه خود برنامه رو به هم ریخته، مثلا ساعت 3:30-4 بعد از ظهر می خوابه، یه دفعه می خوابه، الان ساعت مثلا 6:30 هنوز بیدار نشده، وقتی من صداش می کنم ناراحت میشه، یا بعض وقت میخوابه اینطوری مثلا 6:30 غروب بیدار میشه، بعد دیگه شب و دیر میخوابه، یعنی شب 12:30 یک شب میخوابه، بعد دیگه مثلا بازم فردا مدرسه داره، دیگه تا مدرسه میاد خیلی خسته است.
ببینید عزیز، درسته که مسائل و مشکلاتی داره، ولی چیز سنگین و جدی نیست. تنها نگرانی که من دارم این است که در مسیری بره که شاید اونم به دلیل ارثی و بعد حوادث 3 سال اول زندگیش و به هر حال یه مقدار سازگاری هایی که با شما و پدرش و اون محیط داشته زمینه افسردگی داشته باشه. یعنی شما باید یک کمی اگر میتونید بیشتر درگیر دوستاش و فعالیت های ورزشیش کنید، و اگر درسش رو نسبتا خوب میخونه اونو تقیقه، درسش رو بخونه، با دوستاش باشه، درگیر ورزش بشه، شما ای بسا 95% مشکلات رو حل کردید. ولی اینکه حالا با شما اهل بحث و گفتگو نباشه یا تون تون حرف بزنه، شما هم نفهمید چی میگه، اون خیلی عادیه. یعنی تو این سن و سال بچه ها بنام خودشون رو نمیفهمن، بعدم تازه همون چیزی که میفهمن رو به خوبی ادا نمی کنن، بعدم انتظاری که از مادران یه نوع فهمیست که ما نداریم، بعدم توقع و انتظاراتشون رو نمیشه برآورده کرد. اینه که خودتون اذیت نکنید، یعنی با توجه به شرایطی که اون بچه درش برحال زاده شده و بعدن به اینجا رسیده، قراره بیش از اینا آسیب دیده باشه، ولی شما علامت سنگین جدی برای به هم ریختگی من درش نمیبینم. اینه که اگر
ولی آقای دکتر مثلا اگه یه داروییه، من اینو بردم پیش روان پزشک، با صحبت کردیم، بعد ایشون گفتن به من که این یکم ممکنه که بیوشیمیایی یه مغزش به هم ریخته باشه و اینا، یه روغنی رو گفتم من به این بدم، یعنی اگه من اون روغن رو به غذاییم بزنم که میگه من این قطعه غذا رو نمیخورن، یه داروی رو مثلا بخوایی مرتب بگید به هر عنوانی توضیح میدی که ببین اینو دکتر گفته تو بخوری برای تو خوبه، ولی مقاومت میکنه که اونو نخوری.
آخه من دارویی که به صورت روغن باشه به غذا بزنی تو فکر نمیکنم خیلی دار
روغن اومگا،
حالا اون که ماجراش میتونید به صورت قرص کپسول بدید بعدم یه دوتا مطلب علمی پیدا کنید که چقدر برات خوبه، اون که دارو نیست میدونید، یعنی
همین دیگه مثلا مقاومت میکنه.
نه نه آخه مقاومتش از سر اینه که نمیخواد تو این گونه زمینه ها با توجه به باورایی که داره عمل کنه، در حالی که فرض کنید اگر شما دوتا مقاله یه صفحه‌ای پیدا کنید بهش بگید نمیخوای بخوری، نه ولی اینو بخون بعدن هر جور خواهی دلت خواست عزیز تصمیم بگیر، بعد از خوندن اون متوجه میشه چقدر کمک میکنه به یه نوع تعادل کل بدنش. من به همین جهت است که همونطور که خودتونم گفتید احتمال یه مقدار زمینه‌های افسردگی هست، ولی اگر بتونید درگیر دوستاشو ورزشش کنید تو دستشم در حد خوبی نگه داره که احساس بدی نکنه، ماجرا و بحران رو میتونه بگذرونه، و اگر ظرفی که دو سه سال آینده نیفته و بتونه کار دبیرستانشو تمام کنه و بره کالج، شما ای بسا باز بیشتر احتمال خطر رو گذروندید، ولی با نگرانیتون مشکلی رو حل نمی کنید عزیز. و بعدم این که خیلی با شما و پدرش درگیر نمیشه و اینا خیلی عادیه، بچه ها تو این زمان انقدر درگیر خودشون هستن که اصلا دوربرشون رو نمی بینن، بنابراین وقتی مثلا پدر مادر رو من میگن که ما تو همه نشستیم میاد مثل گاه و از این ور میره اون ور، به یک اعتبار درست میگن، برای که واقعا هیچ کس رو نمی بینه، نه اینکه نمیخواد ببینه یا می بینه اعتنا نمی کنه، انقدر درگیر ذهنشه که اصلا انرژیش برای به دست گرفتن اطلاعات اطرافش اصلا آمادگی نداره. این است که همینقدر که دردسری درست نکنه و درسشو بخونه و ضمناً دنبال دوستاش باشه و ورزشش رو بکنه، به نظر من خوب هر کاری تو این زمینه میتونید بکنید بکنید، امیدوارم اتفاق بعدی نیفته و این مشکل رو حل کنید.
مثلا الان آقای دکتر وقتی مثلا میخواب طولانی صداش بکنم
نه
پاشو اصرار بکنم
نه، به نظر من بچه ها برخی از اوقات صلاحشونه که بخوابن، اگر در حد دو سه ساعته البته بهترش مثلا به 3 ساعت دیگه بیشتر از اون نشه، ولی اگر میاد مثلا 4 تا 6 تا 7 میخوابه بعدم یک بار شب میخوابه اونقدر مسئله ای نیست، بعد خیلی پاپیش نشید، بدنی نیست که بتونه 24 ساعت رو با یه خواب بگذرونه، ولی خیلی هم بهتر این است که برای با توجه به سابقهش یه خواب دیگری داشته باشه و بعدم اون یه مقدار اوضاعش رو تنظیم میکنه، مغزش رو کمک میکنه که چیزا رو سر جاش بذاره، شب بهتری هم برای خودش و با شما خواهد داشت.
آقای دکتر نظرتون در مورد حیوانات چطوره؟ مثلا
نه حیوان براش نیارید نه.
بله.
حیوان براش نیارید نه.
خیلی مصر الان چند
ساله مثلا اون خطرناکه، اون میکشتش به اینو افسردگی در نتیجه درگیرشن با حیوان. چرا این همه تاکید روی ورزش و دوستاش میکنم؟ اگه ورزش و دوستا باشه حیوان نمیخواد، ولی اگر اونا نباشه میره سراغ حیوان، حیوانم بالاخره حیوانه دیگه، کار دستتون میده. برای خوشحالم با تون صحبت کردم،
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از جوابهای
ما گرفتم، تمنا میکنم راست داری.
خدا
شنگ لجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بیا جوون دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما اینم دستم.
وکیل بیمه ای یه دادگاه داری؟
آره یکی از مشتریای بیمم زده به یه نفر در بود آغونش کرده، طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره، میخوایم یه جوری از زیرش در ریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه، حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی.
یدیدی؟ کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون، چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنیم. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
Summer Special. تابستان امسال با قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه. Pay for 3 weeks of advertising and we'll give you 4. Or pay for 3 months of advertising and we'll give you 4.
بهای 3 هفته آگهی را پرداخت کنید، 4 هفته آگهی دریافت کنید.
و یا بهای 3 ماه آگهی را پرداخت کنید و 4 ماه آگهی دریافت کنید.
رادیو همراه سامر اسپشال.
قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
فقط تا پایان این ماه.
310-441-5111.
310-441-5111.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
آژانس مسافرتی بینا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من با همسرم با هم روی خط هستیم و اینکه دوست مشکل با هم داریم از بعد از ازدواجمون. ما حدود 5 سال نیمه که با هم دوست بودیم و یک سال نامزد و عقد بودیم و الان حدود 6 ماهی که با هم داریم ازدواج کنیم و داریم زندگی میکنیم.
سن هر دو؟
من 28 و ایشون 27.
چه مدتی چی خوندید، چه میکنید؟ ببخشید،
من رو بسرات میخوندم برام دادم و الان دارم تحریل لباس میخوندم. ایشونم الان بیزینس خودشون رو دارم.
شما از امریکا تلفن میکنید درسته؟
نه ما ایران هستیم.
ما از ایران هستید؟
بله.
نه فرمودید. اوکی. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من دو خواهرم و یک برادر. من آخری هستم و هیچ کدومشون ایران نیست و من تنها اینجا. همسرم هم یک خواهر دارن که از خودشون دو سال بزرگترن و بچه دوم هست.
بسیارم خب، چه خبر از بینتون عزیز؟
آخه من در توی مسائل مالی با هم مشکل داریم. این همسرم اصلا دلش نمیخواد که در مورد مسائل مالی توضیحی بده که مثلا چه خبر از یعنی رو دخالت میدونه قضیه رو. من آخه با این قضیه مشکل دارم.
نه خب نصب کنید، گزارش رو ایشون حتما باید به شما بده، اصلا توش تردیدی نیست که اوضاعمون چه هست. ولی اگر شما در خط و کار و حرفه ایشون نیستید، نظر خیلی مشورتی یا تصمیم گیری رو جز در موارد خاص، اونم تازه با آگاهی به شما، کار دیگه نمیشه کرد. چون برخی از اوقات ما دوستانی هستن به ویژه خانوما که هم آدم های نگرانی هن، هم کنترل کننده و همجاست که میخوان خبر داشت باشن بعد درباره چیزی که نمیدونن. آیا
خب من نگرانی ما بهتر اینه که احساس میکنم که این مقدار همزن بلخر شده، این که نسبت به درآمدی که داره بیشتر میخواد که این زندگی بهتر
بشه. نصب کنید، این چه ارتباط داره به شغل ایشون؟ آیا شما فکر میکنید که ایشون اگر 1,000,000 تومان در میارن ولخرجی مربوط به شما و خانواده و خونه است یا ولخرجی مربوط به کار خودشونه؟
همه چی با هم.
خب یه ذره حرفتون بوی نگرانی میده عزیز. میشه من با همسرتون صحبت کنم؟
بله.
همینجا بذارید ببینیم چه خبر است.
دکتر جان سلام.
سلام عزیز، حال شما؟
حال شما خوبه؟
من خوبم. چون اینجا همینجا باید ایستاد، من میخوام ببینم ایشون چی میخواد بدونی که شما نمیگید و چرا ایشون نگران ولخرجی های شماست.
عرض کنم به خدمتتون که دکتر من هر فهمی دارم میگم شما هر چقدر پول میخوای که ما بهت میدیم دیگه. چی کار داری حالا الان؟ مثلا من به شما یه چیزی بگم، مثلا ما یه سری سپرده بانکی داریم که مثلا هر ماه مثلا سود این سپرده ها رو میگیم. عرض کنم به خدمتتون که خب من یه رستوران هم دارم که مثلا از اونجا مثلا داره خرید کارای اونجا رو میکنیم، مثلا اونجا پول نیاز نمیدونم، یه کارای دیگه ای هم میکنم. من حرفم به ایشون اینه، چون به خاطر اینکه ایشون خیلی چیزا رو توضیح دادنش خود سخته بهشون. یعنی مثلا خب من خودم مثلا از صفر به اینجایی که هستم رسیدم. خیلی مثلا من معتقدم اونا که مثلا حالا 1,000,000 تومان پول داره، یه جایی اگر احساس کنه یه ریسک خیلی خوب مالیه، حالا اشکالی نداره 100,000,000 تومانش هم ریسک بکنه. یعنی همیشه هم اینجوری من مثلا زندگی کنم. ولی خب ایشون این چیزاشون درک نمیتونه بکنه، یعنی دوست نداره که درک بکنه و خیلی علاقمند مدل خانواده خودش زندگی کنه. یعنی مثلا هی پول جمع کنه لذتی هم از این پول نبره، بعد آخرش مثلا نمیدونم قراره کجا ببریم این پولا رو.
نه ببینید عزیز، من همین بود که احساس کردم همین اول من باید ببینم صورت مسئله چه هست. این که ایشون باید خبر از درآمد و هزینه ها داشته باشن اصولا در یه رابطه سالم میان زن و مرد درسته، ولی وقتی که ایشون دو کار بخوام بکنن، یکی بخوام عقیده و نظر داشته باشن در باید چیزایی که نمیدونن و یه کمی جنبه تخصصی داره، و یا دوم بخوام نگرانی ها یا خصیصی های خودشون رو وارد سیستم کنن، یعنی حالا این نگرانی رو به وجود بیارن یا آدم خصیص نگهدار خودداری باشن، ما اونجا مسئله داریم. من چون حرفی که زدن نمیدونم کدام هست. ایشون با توجه به شناختی که شما دارید خودشون میتونن بعدن بگن نگران مثلا ولخرجی شما در چی هستن، چون به من گفتن همه چیز، هم خودشون هم خانواده، ولی نمیدونم برای شغل. آخه برخی از اوقات ماجرای سرمایه گذاری و ریسک یه جزی از کار بازرگانیه و این بدون اون اصلا معنایی نداره. بیزینس به معنی درگیر شدن و با حداقل هزینه و خطر حد اکثر سود رو داشتنه، و این چیزی نیست که با شرایط یه آدمی که میخواد در یه آرامشی باشه که هیچی تکون نخوره هماهنگی داشته باشه.
مثلا دکتر جان من آرامشه رو که ببین من عرض کردم خدمتتون، من به اندازه تقریبا دو برابر هزینه‌ای که ماهیانه ما توی خونمون داریم ما سود از بانک میگیریم. یعنی اصلا دیگه من مثلا با بیزینس من خیلی ایشون ارتباطی به نحوه زندگی مثلا هزینه های زندگی ما نداره.
میشه ایشونو برگردون
سر کارم نرم
نفهمیدم
بانکیو میگیریم و خیلی راحت زندگی
میشه ایشونو بگو بیا روی خط بگو بذار من تکلیف رو روشن کنم ولی که اینجور چیزا اگر غیر از این باشه به جایی نمیرسیم.
بله
عزیز دل ایشون حرفشون این است که ما سپرده‌ای داریم در بانک فرض بفرمایید در مقابلش 2 تومن میگیریم خرج کل خونه ما همه با ریخت و پاش‌های 1 تومن. نگرانی شما از چی؟
نه دکتر، یعنی اینجوریه که مثلا اگر ما 2 تا سپرده داریم مثلا من این فقط خرج اونو ندیدم وقتی ازش میخوام که اون دفترچه رو بیاره عصبانی میشه، مثلا با من میگه که تو چی کار داری اون مثلا پول خودم نه، یه حالت اینجوری پیش میاد، یه حالت عصبی.
شما چرا نه شما من بگید ایشون گزارش نمیده اشتباه میکنه، شما من بگید من خبر ندارم درست نیست، اما شما بعدا نتیجه بگیرید که پس من به این نتیجه میرسم که ما بیش از اونی که درآمد داریم خرج میکنیم و ول خرج ایشون چه، این از کجا درمون؟ آخه شما به شما نمیشه اطمینان کرد عزیز. شما میتونید بگید این کارش زشته، بعدم شما یا هیچ وقت دیدید که مشکلی پیدا بکنه، طلبکاری باشه، گرفتاری پیدا بشه، پولی نباشه؟
بله تو گذشته دیدم، بر هم نگرد.
چه تو گذشته چی دیدید؟
تو 2 سال قبل که شرکت داشت، یعنی با هم کار میکردیم، حالا ایشون بود شرکت، از اما موقع دوست بودیم، ایچه مشکلات پیش اومد که مجبور شد شرکت رو جمع بکنه و ایچه با بدهی، برای همین من همیشه نگرانم و بابت اینکه مثلا بیکت مثلا یه نمونش بیکت دوست داشت که اصلا خیلی نمیشناسم مثلا
یه
پولی
قرض داده. متاسفم، من البته نمیدونستم، بیش از 1 ساعت طول کشید، امید من این بود که بتونیم با هم صحبت کنیم ولی به نظر میرسه که نشد. من البته نمیدونم حرفای منو بشنوند بتونن روی خط بیان یا نه، ولی ببینید این گونه موارد موارد ظریف و دقیقیه، یه مقدار خبر آگاهیه که باید زن شوهر داشته باشه، یه مقدار خاطر آسوده کردن است که کسی نگران رو باید آسودش، خیلی با آدم خسیس و یا اصولا آدم نگاه دارنده پولکاری نمیشه، بلکه موضوع خیلی جدی و سنگی، ولی نتیجه گیری ها یا یه تصمیماتی هم گرفتن درست نیست. حتی مثالی که ایشون زدن میتونسته یه بیزینسی با اشکار روبرو بشه، اونم اصولا کار بیزینس برد و باخت داره، کار بیزینس برد و برد که نیست، بود که دیگه بیزینس نبود، بنابراین ممکنه در یه موردی هم مشکلاتی مطرح بشه. بعد الان ایشون اشاره میکنن که ایشون پول رو به کسی میدن و اگر در مقابلش سندی مدرکی هست که میتونن پول رو لازم شد به دست بیارن سر جاشه، ریسک، خب تو بیزینس ریسک وجود داره، آیا این کار عاقلانه است یا نه؟ بله، ولی آیا ایشون یه خارج از گود بدون داشتن دلایلی میتونن با نظر همسرشون برای دادن وام موافقت یا مخالفت کنن؟ نه، اینا ببینید اینا از اون مواردی است که آدما میتونن با هم نگاه متفاوتی داشته باشن و خیلی از اوقات مشکل در درآمد، برخی از اوقات مشکل در نگهداری ثروت و خیلی از اوقات و خیلی بیشتر در جهت خرج کردنه و بیشتر مردم تو این زمینه‌ها واقعا نگاه و نظر درستی ندارن. یعنی ما جز 3 چیزی هست که انسان باش مسئله داره، یکی مذهب، یکی رابطه جنسیه و یکی پول. البته این کمتره ولی همچنان آدم ها باید بدونن که نقطه نظرهاشون خیلی از اوقات به واقعیت و حقیقت نزدیک نیست و به همین جهت هست که باید این مقدار کوشش در جهت فهم و درک هم دیگه کنن و علل و عوامل موضوع رو بفهمن. اگر همسرشون به مقدار اطلاعات بهشون نمیدن خب درست نیست، ولی اگر ایشون فکر کنن با دادن اطلاعات تازه مقدار گرفتاری‌ها بیشتر میشه خب اینو باید از ابتدا حل کرد. به هر حال اگر 2 نفر صحبت کنن میشه فهمید، متاسفم که تلفنشون قطع شد چون من نمی‌رسم از ایران هستن، بلا زودتر میومدن ولی به هر حال متاسفم چنین شد. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همونی صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ای بلا
ماشالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 ویست اولیمپیک بولوارد ویست لس آنجلس 310-962-70-10 310-962-70-10 LadenFitnessClub.com.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
اوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام،
بفرمایید.
الو صدا میاد؟
بله کاملا بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دونه یعنی میتونم بگم سوال خیلی کوتاه دارم، بعد یه دونه سوال که فکر میکنم در واقع طولانی تر باشه، اجازه هست بپرسم؟
ممنون میشم، فقط اگر شما بلندتر صحبت کنین سپاسگزارتون میشم جان.
بله چشم، حتما یه لحظه بشین. آقای دکتر، من اولی سوالم اینه که من یه پسر 12 ساله دارم، میخوام بدونم که اینکه شما میگین که توی سنهای خیلی کمتر البته زیاد بکن نکن به بچه نگیم، این تا کی باید ادامه داشته باشه؟ و اینکه مثلا اتاقش اگه ریخت و پاش باشه آیا من باید بهش دائم بگم که جمع کن؟
نه.
یا مثلا سخت میخوام ببرمش با که سختش رو من باید براش بچینم، یا اینکه باید ازش بخوام خودش مایوش رو مثلا بعد از سخت بشوره بذاره خوش بشه ساکش رو ببنده؟ اینا رو همش به شما فکر میکنم، همش میگم اگه آقای دوسهولاکویی بپرسم چه جوابی
بدم. نه، پاسخ روشن است. من و شما قراره به بچه‌ها کمک کنیم که اتاقشون رو مرتب کنن، ولی اگر دیدیم فایده نداره اتاقشون رو مرتب کنیم خورم نیست، برای که اون تاثیرش به دلیل نداری بس فکر کنیم مثل بقیه اتاق است. معناش هم این است که اون تنها امیدی است که بعدا یه روزی اتاقشون رو مرتب کنن، ولی با جنگی که به این نتیجه است به جایی نمیرسه. ضمن باید یادتون باشه شما با بچه‌ای روبرویید، ببخشید، که مغزش به هم ریخته است، زندگیش به هم ریخته است، اهمیت نمیده که فرض کنین بشقابش رو تختش هست یا نیست، یعنی اون براش مهم نیست، برای شما مهم. بنابراین بدون که قرقر کنه این کار بکنه، در خصوص این که لباساشو جمع کنه بره استخ موافقم، ولی این که حالا که اومد دیگه بیاد لباساشو بشوی و چنین و چنان بکنه نه دیگه.
نه چون اطرافیان به من میگن که پس فردا زنیش هم ازش انتظار داره مثل تو
مایوشو
براش
بشوره. بسیار فکر خوبی از این زنها پیدا میشن از اونا براش بگیرید. نه دوست، گوش برف اطرافیان نده.
نه
خیلی
خوشحالم چون اینو واقعا بر من مسئله شده بود، هم اصلا نمیدونم به این بچه بگم نگم.
نه عزیزم، من شما میتونیم یه دفعه بگیم، ولی دیدیم کار نمیکنه بگیم مثلا هر دگزره به کار براش بگیم. بچه هم عادت نمی کنه، اون تنها راهی است که بچه به یه آرامشی میرسه، احساس خوبی میکنه، خونه رو مرتب میبینه، شرایط رو درست میبینه، تو زندگیش احتمال این که بعدن مرتب باشه بیشتره. ولی با جدال این سخت و رو باش دعوا کنیم فقط سبب میشه که حالش بدتر بشه و اون وضعیت درش تصویر بشه. نه اوکی، مورد دوم هست.
بله، سوال میگم اینو خواستم یه اتاق اصلا منو میبوسه، تشکر میکنه و احساس کنم خیلی خوشحاله، بیشتر حرفامو گوش میده، بعد خودم میبینم نتیجه میگیرم، مثلا تختشو براش جابجا میکنم، تغییر دکور میدم، رویش خیلی خوب میشه، خیلی منو میبوسه، دستم میبوسه، تشکر میکنه، خیلی خوشحال میشه.
بنابراین مثل بابا شوق بازه، بنابراین بذارید کاراشو بکنم.
نه متاسفانه پدرش نیستش، مازده شدیم آقای دکتر. من الان یه سوالی دارم آقای دکتر. من میخوام ببینم که این کاری که دارم میکنم درسته یا غلطه. من ارتباطم با مادرم مخصوصا دیگه تقریبا قطع کردم، همیشه مشکل داشتم باشون، ولی گاهی اوقات از طرف بعضی ها سرزنش میشم که چرا این کاری کردی، ولی اصلا یعنی صحبت های شما رو که گوش میدم خودم رو که در نظر میگیرم میبینم اگه ازتون بپرسم شما حق رو به من میدین. من مادرم از بچگی به من نمیدونم چرا حفاظت میکرد، یه مشکلی و مخصوصا از موقعی که اولی نشانه های بلوغ در بدن من ظاهر شد و من دختر زیبایی هم بودم خیلی حسادت میکرد به من، که من همیشه دنبال این بودم ببینم که این چه مشکلیه، که چرا اصلا یه جایی میرفتیم به من میگفتن تو خوشگلی، تو مثلا ماشاءالله بزرگ شدی، تو این ناراحت میشد به هم میریخت و همیشه با من دعوا داشتیم با هم دیگه و حتی گاهی اوقات به من حمله میکرد، منو میزد، مثلا دخترها توی سنی که بدنشون داره رشد میکنه و سینهشون داره رشد میکنه یکم دردناکه، حتی گاهی اوقات حمله میکرد با ناخوناش، منو اذیت میکرد، فشار میداد، کتکم میزد و میگفت میدونم کجا تو باید بزنم که دردت بگیره و خیلی مشکل داشتم، ولی پدر خیلی خوبی داشتم و اون همیشه باعث میشد که فکر میکنم از اون اذیت‌های مادرم جون سالم به در بردم. البته خیلی زیاد نبود این خشونت فیزیکیش، ولی خیلی با هم دیگه از نظر رفتاری مشکل داشتیم. پدرم هم خیلی ازش حساب می‌برد در واقع، ولی چون خیلی آدم خوشبین و خوبی بود همیشه ما رو دائم کلاس‌های مختلف می‌برد و کوه و جنگل و پارک. حالا
پدر رو بگویم بچسبیم به مادر. حالا مادر چه می‌کنه؟ همکنون
آقای دکتر من الان 10 ماه از ایران خارج شدم و وقتی که ایران بودم چند بار با مشاورات تماس می‌گرفتم، من می‌گفتم بهتره سه بار مشاوره رفتم، همه‌شون به من گفتن بهتره باید می‌کردن ازش دور بشی و از ایران اگه بری خیلی خوب هستش. الان که اومدم اینجا دیگه رابطم این اصلا نمی‌دونم چجوری، اما حتی به اینجا به بودن من در خارج از ایران که توی فضای امن و خیلی خوب و آزادی هستم حسادت می‌کنه، عکس می‌فرستم می‌فهمم حسادت میکنه.
آخه آیا واقعا این نظره؟ اولا شما هر روز رو میکروفونتون دارید با من صحبت میکنی؟
بله تون
صدا اینجوری
بهتر میاد.
نه نه صدا برای اصلا برای ما بهتر نیست عزیز. آخه شما اگر
الان خوبه آقای
دکتر تلفن و میکروفون آخه میکروفون
الان عوضش کردم
چه بله. نه خب اینجا یه کمی اگر مثل حرفاتون راجع به مادرتون باشه که من خیلی خوشحال نیستم، برای شما صدا بهتر میاد ولی صداتون درست پخش نمیکنه. به من بگید نه صبر کنید به من بگید آیا واقعا خانواده باورشون این است که مادر شما زن بدیه؟
بله آقای دکتر، مادر من با همه مشکل داره، اصلا از خونه که بیرون میره پاس از در میره بیرون، از آبر توی خیابون، از مغازه، با فروشنده، با همه داره دعوا میکنه، یه دید خیلی بدی به آدم ها داره، یه نفرت تو وجودشه که انگار از همه بدش میاد.
شما چند تا خواهر برادر؟
من یه برادر بزرگتر دارم، یه برادر کوچیکتر.
آیا اون
سال بزرگتره؟
آیا اون برادرها با مادر رابطه ای دارن یا ندارن؟
اونا همش در حال قهر و آشتی هستن، ولی چیزی که من همیشه فهمیدم چون اونا پسر بودن به اونا حسادت نمی کرد، دوم که یه آدمی بود که در مقابل قدرت اونا کم می آورد، نمی تونست اونا رو بزنه یا نمی تونست اونا صداشون رو می بردن بالا، یه داد می زدن اون ساکت می شد، همیشه زورش به من می رسید که من رو اذیت کنه. بعد یه جوری بود که از ارتباط خوب ما ستا با هم دیگه میترسید، برعکس پدرم که همیشه آرزوش بود که ما ستا خیلی با هم ارتباط خوبی داشته باشیم، اون همیشه بین ما دعوا میداد، خبرچینی میکرد، وقتی من با ما ستا یا ستامون با هم میخندیدیم اصلا من میفهمیدم که از ناراحتی داره دیوونه میشه، وقتی با من قهر میکرد بابا یه نمیتونست با ستامون.
آیا واقعا نه سب کنید برای من این مهمه و لطفا دقت کنید، وقتی شما دو تا برادر شما و شما میخندیدید مادر ناراحت شد، آیا واقعا یک ناظر بی طرف دیگری هم همین عقیده رو می‌داشت و این نگاه و نظر شماست فقط؟
بله پدرم همیشه اینو اشتباهش هم البته بود، پدرم همیشه پشت سرش میومد میگه آره اذیت میکنه، بعد این حرفی بزرگی مشکلت باید بیشتر میشه و واقعا هم اینجوری میشد، ولی در مقابل رو طرفداریشو میکرد، یعنی پدرم خودش مشکل داشت خیلی، ولی واقعا اینو خیلی هم میدیدن میفهمیدن، اما خب کسی کاری نمیتونست بکنه. آقای دکتر
شما من بگید که برادران چه توصیه‌ای به شما هم اکنون دارن در ارتباط با مادر؟
برادران خب یکیشون که از ایران خارجه و همین راه دوری و دوستی رو در پیش گرفته و مثلا اصلا نمیتونم بگم، یه بار به من میگه قرار کن ولش کن، یه بار میگه باهاش مثلا رابطه تو بهتر کن، چرا مثلا تو هم باهاش بحث میکنی ولش کن فلان. اون یکی هم که اونجا هستش ایران هستش، اونم البته خب خیلی آخه همه چیز به هم دیگه پیچیده است، بخوام بگم من برادر بزرگترم یه اخلاقایی خیلی تعصبای خیلی شدیدی داشت، خیلی اذیت هم میکرد ایران که بودم، سر بیرون رفتن و لباس پوشیدن و همین چطور لباس پوشیدن و با ایشکی حرف نزن و حتی من میگفت اگه مامان و بابا نبودن من تو رو با رو بنده از خونه چادر رو بنده میگفتم بذاری از خونه بری بیرون و خیلی اذیتم میکرد. من اصلا دانشجوی مهندسی بودم، هنوز اجازه نداشتم بیرون برم، سر ساعت باید میومدم خونه اگه دیر میومدم، حتی منو میزدن که چرا مثلا هوا ساعت 7 داره هوا نزدیک غروبه تو چرا هنوز از خونه بیرون بودی، بعد از اینا سوء استفاده میکرد، با مادرم دست به یکی میکردم، بارها در خونه رو قفل کردن، سر کلاس دانشگاهم نمیذاشتن من برم و خیلی مشکلات اینجوری خیلی زیاد داشتم، خیلی برادرم منو میزد، بعد پدرم میومد خونه مثلا کوچیک بودیم میدید اون منو زده پدرم برادرمو میزد، بعد من بارها رفتم میکنم مثلا شما چرا اینو میزنی، خب شما اینو که میزنی همیشه که کنارش توی خونه نیستی، وقتی میری بیرون خب میاد دوباره سراغ من کتک میزنه، بعد اصلا نمیدونستن، یعنی خیلی خانوادمون به هم ریخته بود از اینجور نظرها، ولی من نمیدونم حالا چی بود که خیلی تونستم خودمو نگه دارم.
خب حالا شما
باور کنید من
شما الان خودتون چند سالتونه، مادر چند سالشون عزیز؟
من 35 سالمه، مادرم متولد 1327 ایرانی هستم.
اوکی 65. اوکی 67 8 سال. خلو. حالا به من بگید که وقتی با هم الان تلفنی میکنید بینتون چه موضوعی ممکنه موجب اشکال اختلاف بشه؟
آقای دکتر اصلا ما که با هم دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. مثلا تو کار من الان دوباره مثلا قطع که میکنم رابطم و بعد سه هفته دوباره پیداش میشه، عزیزم قربونت برم وقتی که ازش دورم، بعد تو کارهای من دخالت میکنه. الان مثلا نمونهش، من یه کاری رو میخواستم یکی از اقوام بهشون وکالت فام دادم توی ایران بره برام انجام بده، بخواستم بگم که یه کاری رو برو انجام بده، اون گفته بود باشه و دائم ما با همدیگه در تماس هستیم با این خانم و خودم میدونم به کی بره کی نره. یه تلفن رو مثلا برداشته بهش زنگ زده که اگه تو نمیتونی این کار انجام بدی من خودم برم انجام بدم. اون خانم هم مثلا شوک شده، ناراحت شده، بهش برخورده که مثلا
از کجا مادر که... از کجا مادر میدونست که این کار رو شما به عهده این خانم گذاشتی؟
خب در جریان بود، من با پدر مادرم تلفنی صحبت می‌کردم، گفتن که من به فلانی گفتم
خب برای چی این
کارو چیزو برام بردار ببره.
خب برای چی این کارو کردی؟ حالا به هر حال ببینید عزیز، اگر شما دلتون نمیخواد، راحت نیستید، قبل از تلفن، وسط تلفن، بعد از تلفن احساس خوبی نمیکنید، زنگ نزنید، مهم نیست. برای که
من مثلا یه کمی ناراحت میشم خودم، بعد دلم برای پدرم میسوزه، چون پدرم بیناییشو از دست داده الان و خیلی تنهایی، مثلا چون من و یه برادرم نیستیم، فقط بزرگه پیششه، یه موقع من میسوزه گوشم میرسه که غروبا میشینه گریه میکنه، دلش برام تنگ میشه، بعد من ناراحت میشم که مثلا نمیتونم باش صحبت کنم.
نه نه صبر کنید، شما پدر مادر با هم زندگی میکنن، شما ای تلفن کنید
بله.
با هر دوشون باید صحبت کنید یا اینکه میشه با یکشون حرف زد؟
معمولا باید با زنگ بزنم از طریق اینترنتی که زنگ میزنم مادرم جواب میده، مگه اینکه مثلا کارت تلفن بخرم که مستقیم به همراه پدرم زنگ بزنم.
خب یه برحال میتونید یه ترکیب از این دو رو داشت باشه. آخه موضوعم مهم نکنید عزیز، روزی که من بپذیرم مادرم یا هر کسی مریض بیمار گرفتار با هم ما رابطه خوبی نداریم، بیه حرفاشو اهمیت ندید، ترکیب میخواد بگه بگه و بعدم اطلاعاتی بشین.
من همیشه برام این سوال بوده که چه اتفاقی در زندگی ایشون افتاده که اینجوریه، هیچ کس رو قبول نداری. یعنی یک بار شما، من یه جایی نمیدونم کجا بود، متنی از شما خوندم که 50 صفت و ویژگی انسانهای خود شیفته رو نوشته بودین، وقتی خوندمش هر 50 تا رو من در مادرم دیدم، یعنی یه دونه استثنا نمیتونستم بگم اینو نداره، اصلا شاخ در آورده بودم که چقدر اینطوریه. ظاهرا آدم فکر کنه خیلی خودش قبول داره، ولی وقتی که صحبت‌های شما رو گوش میدم و میخونم میبینم که خب این آدم پس از خودش متنفره، بنابراین از دیگران متنفره، ترس داره، وحشت داره. اینا 8 تا بچه بودن، مادر من بچه دوم بوده، یه خواهر بزرگترش بچه اول بوده، درست برعکس مادرم، خانم بسیار خوب، بسیار فهمیده، بچه‌هاش عاشقشن، رابطه خیلی خوبی با هم دارن. من ترجمه میکنم چطور دو تا خواهر اینقدر با هم فرق؟
نه حالا اونو وارد اون بحث ما نشید، اونو برمیگرده به جایگاه، ولی بچه دوم بودن زمینه رو برای افسردگی همراه با خشم همراه میکنه، یعنی واقعا در وضعیتی قرار میده که فرد در تحلیل نهایی باوری داره که من بدم تو هم بدی، والا در یه همچی دنیای بدی همه بدند و در نتیجه با همه در یه نوع جنگ و جداله، احتمالا اون تو اون چارچوب میخوره. ولی به هر حال بیاد فرض رو بر این بگیریم که بیشتر حرفای شما درست و دقیقه، رابطه رو بعد دقل برسونید و بیتفاوت باشید عزیز. هر وقت زمانی که ایشون حرف نامربوطی میزنه فکر کنید به یه زبان دیگریست که شما نمیفهمید و جوابم ندید، توضیحم ندید، چون فرقی هم نمیکنه و برای درگیرم نشید، نه احساس گناهی بکنید برای تلفن نکردن تو، نه احساس خشم و قهری بکنید به خاطر حرفایشون. اگر بتونید یه مقدار حالت بی‌حسی و بی‌احساسی پیدا کنید، یعنی مانند کسی که میخواد بره تو اتاق جراحی و عمل، خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس کنید، اذیت نشید، در نتیجه به دنبالش هم اتفاق بدی نمیفته. بنابراین نه، اگر نظر من رو میخواید مادام که این گونه است که شما میگید یا نزدیک به این، رابطه رو به کمترین مقدارش برسونید، بعدم برای صحبت کردن با پدر هفته یکی دو دفعه تلفن کردن، یک کارتی گرفتن چند دلاری بیشتر هزینه نداره، یه صحبت مختصری بکنید که اون احساس بدم نکنید و امیدوارم به هر حال این ایام سخت شما برای شما ساده تر بشه. مواظب فرزندتون باشید، شما مسئولیت گرفتاریاتون بیش از اینه که نگران باشید. با دوستانم در این باره مشورت نکنید، ولی که اونا نه نظر تخصصی و حرفه‌ای دارن، ولی که نظر شخصی دارن که غالب اوقات برمیگرده، اگر یکشون از دست مادرش عصبانی باشه میگه زنگ نزن، یکی دیگه هم که احساس گناه در ارتباط با مادرش بکنه شما رو با هزار تا گناه و خطر همراه میکنه. بنابراین اونا قضاوت ها و نظرهای شخصی تا واقعی، ولی به هر حال ببینید چه میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی خوب. یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
کوتاه بفرمایید.
بله آقای دکتر، اگر یه نفر با یه خانومی با یه آقایی وارد رابطه‌ای باشه و همه چیزشون با هم خوب باشه، یعنی هیچ مشکلی با هم ندارن و اون آقا خیلی مهربونه، خیلی خوبه و خیلی صبوره، همه خیلی هم آنست، خیلی صادقانه رفتار میکنه و دروغی و شیله پیله تو کارش نیست، به قول شما همونطور که میگین حتی تمام پسورداش و گوشیش و همه چیش دست اون خانوم باشه، و ولی اون خانوم مشکلش با اون آقا این باشه که همیشه توی فامیلشون، الان شاید هم الان نمیدونم میترسم بگم شما دعوام کنین، شاید خیلی حرف بچگانه باشه، من دو سه بار جایی گفتم خیلی دعوام کردن که این چه حرفی میزنی، این که مشکلش کوتاهی قد اون آقا باشه، هرچی به خودش تلقیم میکنه که مهم نیست.
نه اگر نه مهم، اگر برای تو ما مهمه، مهمه دیگه. بنابراین اگر کوتاهی قد چرا میشه ایشونو دراز
کرد؟
چرا ایشونو میشه درازش کرد؟
اگر نادیده بگیره باشه ازدواج کنه؟
نه اون نه اون آخه عزیزم صبر کنید. مهم اینه که این کوتاهی در چه حده و چقدر اون آدم باش راحت نیست. به هر حال اون کشش و جاذبه فیزیکی و جنسی ضروری است. اگر یک کسی با زشتی مسئله داره و اون زشت میدونه، دلیلی برای ازدواج نداره، خوبی و مهربونی ایناش هم یه حرف بیخود نیست. ولی مهم اینه که چند اندازه کوتاه، چون برخی از اوقات سوال من از شما اینه، ایشون از شما کوتاه‌ترن یا بلندترن؟
نه یکی خیلی کم بلندترن، ولی من همیشه مرد خیلی بلند دور برم بوده و یه مشکل
همینه
که
نه اون که مردای خود همه... نه مردای خیلی بلند بوده اون دیگه حرف بی‌معنیه. و یا من فهمم
مثلا، نه اینکه مردی که من رابطه داشتم باهاشون، نه مثلا توی فامیلمون همه دامادا قدشون 1.96 1.90.
خیلی خب، فامیل شما فامیل غیر عادی دارید، بنابراین اگر قدشون از شما بلندتر، خیلی همچین حرفی برای گفتن.
خیلی کم، شاید بگم 3-4 سانت بلندتر.
من فکر کنم 3-4 سانت برای تفاوت قد کافی است. اگر شما نسبت بهش حساسیت نکنید عزیز، با ملاکای دیگران هم زندگی نکنید، زشتی عادی نمیشه اگر برای شما زشته. ولی وقتی کسی از شما 3-4 سانتی متر قدش بلندتر، خیلی دیگه درباره اینکه فامیل محترم ما همین قدرشون خیلی بلنده، به شما چه مربوطه؟ برام ما اخلاقشون از شما بهتره. برام مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنونم. خیلی ممنون. جان رجمن خوشبختانه آقای انجلو طالبی از بیول هیلز فاینانشل پلانرز قسمت آخر برنامه من رو دارن. با سپاس تشکر فراوان از ایشون و خوش آمد بهشون که از این بعد روزهای چهارشنبه و جمعه این ساعت فرصت 16 دقیقه ایست که با شما گفتگوی داشته باشن و در مسیر آموزش و آگاهی بیشتر شنوندگان خوب عزیز ما حرکت می کنن. اجازه بدید که بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگو و گفتارشون جلب می کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز می‌توانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و
و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420. یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیبلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان تلویزیون همراه، با عرض سلام و درود فراوان، آنجلو طالبی هستم. به برنامه روی خط پول خوش آمدید. این برنامه برای این تنظیم شده که به شما اطلاعاتی بر راجب اقتصاد، اوضاع مالی خودتون، اگه تصمیم گیری راجب وضع زندگی خودتون نظر مالی میخواییم بکنین، امیدوارم این برنامه بتونه بهتون کمک بکنه. دفترهای ما بیبرلی هیلز هستن و در شرمن اوکس. تلفن دفتر ما 310-259-000. من سرتیفاید فاینانشال پلانر CFP هستم، همچنین کمپانی بیبرلی هیلز فاینانشال پلانرز و خودم رجیسترد اینوستمنت ادوایزر. ما امروز اول برنامه راجع به تجزیه تحلیل اقتصادی خواهیم پرداخت. امروز روز بسیار مهمیه. 4 روز بازار پایین بود، امروز بالاست. علت بالا بودن بازار اینه که منتظر تصمیم بانک مرکزی برای بردن بهره‌ها بالا یا پایین همونجا نگه داشتنشه. حالا باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ساعت 11 به وقت کالیفرنیا، ساعت 11:30 به وقت کالیفرنیا پرس ریلیس خانم جنید یالن صحبت خواهند کرد، چون در اون زمان میگن راجب آینده چه فکر میکنن راجب بهره‌ها و اوضاع اقتصادی. رنگ به سفید و سیاه در ساعت 11:30 رنگ و بوی تازهی به اون صحبتهایی که در 11 میشه در 11:30 از طریق خانم جنید یالن خواهید شنید. آماری که راجع بهره هست، احتمالی که امروز بره بالا نان اگزیستنت، زیاد نیست. جولای 23% احتمال داره بالا، سپتامبر 37% احتمال داره بالا، نوامبر 38%، ولی دسامبر 59%. دوبار بهره‌ها قراره که بالا بره بر اساس صحبت‌های قبلی. تایمینگشون بر اساس این احتمالات به نظرمیاد بیشتر آخر ساله تا وسط سال. مسئله‌ای که در دنیا الان گریبانگیر شده، به قول آقای بیل گروس بهش میگه 10 trillion dollar سوپرنووا، و اون نگتیو ییلد، بهره‌ها منفی بشن. بر اساس استادی که سی ام ای کرده، در 500 سال اخیر از قرن 16 تا به حال، بین 16 و 17 تا به حال، بهره همینطوری اومدن پایین و به نگیدیو رسیدن. الان آلمان بهره 2 سالش 0.5% منفیه، ژاپن بهره 10 سالش 0.15% منفیه، حتی سوئیس 10 سالش 0.5% منفیه. این بهره‌های منفی میتونه یه انفجار درونی، چون این فکر کنید explosion and implosion. میتونه implosion به وجود بیاره و چون اصلا make sense میکنه که شما پولتون اینجا بذارین کمتر پول خودتون پس بگیرین. شما شاید 500 سال پیش شما یک گاف میدادین قرض، نه قرض، یک گاف میدادین انتظار داشتین دو تا گاف پس بگیرین، یعنی بهره خیلی بالاتر بود. همینطور اومد پایینتر و پایینتر و پایینتر. من در دنیای غرب میگم، حالا شما میگید تو ایران مثلا 16% میدم، من اونو مک حساب نمی کنم. من راجع به کشورهای که اقتصاد بزرگان هم صحبت میکنم. بعد ورجد امروز بازار سهام 30-40 واحد مثبت بود، طلا حرکت نکرد، نفت حرکت نکرد. یه چیز دیگه است راجع به سه شنبه آینده که انگلستان میگن برکسیت یا بریتیش دراما، که این جدا میشه یا جدا نمیشه. مثل این که شما مایکل جوردن از شیکاگو بولز جدا بشه، یکی از بهترین بازیکنهای اتحادیه اروپا است و میتونه دیستابلایز یا ثبات اقتصادی اروپا رو کمتر بکنه. حالا بعد ببینیم چه خواهد شد. متاسفانه ما من فکرم کامپیوتر است و یه دفعه دیگه من لپتاپ خودم میارم. راجع به آمار اقتصادی میخواستم صحبت کنیم، ولی تقریبا اینه که بهتون میگم بهرا 10 ساله 1.59 هستم، مالن زیر 1.6 ببخشید، مالن زیر 1.6. یورو مطمئنن یورو امروز زیاد تغییر نکرد، یک دلار رفت زیر 1.13، اونم نکته جالبی بود. بهرهای 10 ساله رفتن زیر 1.6، همون چه عرض کردم دیگه. چه جاپانیزیان 103 سنت، من ساری یه دلار 103 جاپانیزیان برجد. من روز اول میذاره اینجا اکسایل شما دکتر باید جیار کنیم ما.
من اولا گفتم که دلم میخواست در خدمتتون باشم در مورد بحث روی خط پول، به خاطر اینکه فکر کردم اینجا واقعا شما یه عالمه پول آوردید، گفتم من چرا درش نباشم. بعد به هر حال دیدم که شما صحبت شروع کردید. نه مطالب فوق العاده جالب، حالا هر کدوم از اینا رو که دلتون میخواد یه توضیح بیشتری بدید، برای که ماجرای نرخ بهره به هر حال یکی از سیاست‌های فوق العاده، یعنی یکی از حربه‌های سیاست پولی برای تغییر وضعیت اقتصادی، و بعدم با اون هست که ناچار ذخیره قانونی دگرگون میشه، حجم پول در جریان هست. ولی این ماجرای نرخ بهره منفی نشون دهنده این است که مردم ترجیح میدن پولشون رو نگه دارن، حتی سال بعد کمتر بشه، ولی درگیر هیچ نوع سرمایه گذاری به یک اعتبار نشن. و برای من خیلی جالبه. البته شاید هم این چون مال سیستم پولی هست، به خاطر این هست که به مقدار زیادی مایل هستن حجم پول در جریان رو و یا سرعت اون رو کم و زیاد کنن، یا به هر حال اون خاصیتی که در خصوص پول وجود داشت که خودش یه کالای با ارزش بود، داره فقط تبدیل میشه به یه وسیله ارتباطی که نقش اونچنانی نداره.
دقیقاً چیزی که فرمودید، همینطوری که چون مانی سپلای که شما فرمودید بهش من M1 M2، مانی سپلای اون مثل شیرهای بزرگ، لوله‌های بزرگ پولی بین کشورها، اونا رو هر سه شنبه مثل که میزانش بالا پایین بردن، که M1 تمام کش دنیاست، M2 کش به اضافه سیوینگ اکانته. چیزی که اتفاق افتاد که شما دقیقا فرمودین، اون باعث شد که کشورهای دیگه یا کشورهای دیگه که پولی که داره وارد آمریکا میشه، واقعا من همچین چیزی ندیدم. سه شنبه پیش 26 میلیارد دلار دو ساله آکشن شد، فکر کنم در 40 دقیقه فروخته شد. اینقدر، چون شما دارین فکر میکنید، شما بهرهای 10 ساله خزانه رو نگاه کنید، آمریکا 1.6% داره میده در مقایسه با خیلی منفی. این چیزی که بهش میگن بیگ مانی اینفلوز. بیگ مانی اینفلوز وقتی که پولای بسیار وارد آمریکا میشه.
دقیقاً مسئله همینه. یعنی از یک طرف پولی است که با توجه به اقتصاد آمریکا سیف، از جانب دیگه درآمدی هم داره. برای این به هر حال کسانی که پولی در اختیار دارن باید یه جا اونو پارکش کنن. پس یه جای پارک میکنن که هم مطمئنه هم درآمدی هم به دنبال خودش داره، و به همین جهت هست که میاد امریکا. تفاوت هم همینجاست. یعنی امریکایی میاد کالا رو میفروشه، یعنی مثلا چینی میاد کالاشو به امریکایی میفروشه، بعد پولشو میگیره، بعد پولو همینجا تبدیل میکنه به اسناد باهادار یا اوراق قرضه و میره. در حقیقت کلک و امریکایی‌ها زدن در حقیقت کالای مردم رو گرفتن خوردن، هیچی هم بهشون ندادن جز این مقدار کاغذ، حالا برای روز بادا یا مبادا. و به همین جهت هست که کسانی که فکر میکنن در اقتصاد امریکا داره کلا سرش میره در تجارت بین‌الملل، حتما اشتباه میکنن.
مثلا دقیقاً چیزی که شما فرمودید، مثل اینکه شما یه توپ بندازین دو تا توپ پس بگیرید، چون امریکا حتی چیزی که شما گفتید اینترستی هم که باید چین به آمریکا به چین بده، به معنی گونه میخرن که از اونم بال میخرن.
دقیقاً
هیچ چیز نت کش نت اوت فلو نداره. نه تنها این، مثلا امروز یه نکته دیگه در تایید فرمایش شما، 933,000 بشکه کاهش در بازار نفت خزانه آمریکا بود و این باعث شد که قیمت نفت هر وقت کاهش هست، این نفت کمتره قیمت زمین رو بالاتر. ولی موضوع اینه که آمریکا خودش یک بشکه نفت صادر نمیکنه، چون هیچ وقت نفت صادر نمیکنه، فقط نفت ذخیره میکنه و این ذخیره بسیار زیاده، شاید به 500 بیلیون هم داره میرسه، در حالی که تو تگزاس و این زیر اقیانوس که یا بیسن هایی که هستش که نفت رو دیگر میدارن، نه تنها دلار داره برمیگرده، نفت هم داره به اون صورت برمیگرده. ترکیبی از این دو، نفت و همچنین دلاری که بهرهی که فرمودین، اینا باعث شده که خیلی کش فلو وارد آمریکا بشه تا خارج از آمریکا بشه. برای همین مید این چاینا که مردم آمریکای خیلی ناراحت هم میگن ما باختیم به همه چی چینی شده، اون استفاده که اونا دارن میرن تو خودش سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، بسیاریشو برمیگردونن اینجا. همینطوری که الان شما میدونید بیش از 50% خزانه چین، هند و آلمان، ژاپن بهره‌ی ده سال آمریکاست
بدون تردید. برای که ببینید کاری هم که میکنن، وقتی پول وارد اینجا میشه، چه M1 باشه چه M2، چه پول بستا در گردش باشه چه پول بیک اعتبار بانکی باشه، بعدن با سرعتی که داره سبب میشه که حجم پول در جریان افزایش پیدا کنه، قیمت ها میره بالا. به همین جهت که امروز شما بسیاری از اوقات طی چند سال گذشته افزایش قیمت ساختمان یا واحدهای تجاری به این دلیل است که مقدار چینی و کره‌ای و هندی و اینا پولاشون آوردن و اینا رو می‌خرن، و بنابراین تازه امریکایی کاری که کرده یه ساختمون $1,000,000 به اینا $2,000,000 هم فروخته و اینا هم دلشون خوشه که در اینجا هستن. گفتم اگر یه روزی همه اینا رو بخوان پس بگیرن، مثل سیستم بانکی که ورشکست است، به هم می‌ریزه، ولی چون اون روز نخواهد اومد، اقتصاد امریکا تکلیفش روشنه، امتر از جای دیگه هم هست، بنابراین در بلند مدت اینا پول میگیرن، میگن بدید مثلا یه 50 سال 250 سال دیگه بیاد بگیری. و به همین جهت است وقتی که من میشنوم که ما امریکایی ها داریم در تجارت بین الملل ضرر میکنیم و کلا سرمون میادم، ما تو مبهوت میمونه که اینا اصلا چی دارن میگن، در حالی که ابدا چه نیست، تمام معادلات به نفع ایناست و به دلیل قدرت برتر و استحکامی هم که دارن و تنوعی هم که دارن و ثبات اقتصادی که دارن، معلوم است که برنده هستن.
بعد تناقض یا این سوشال دیکادمی، اون تناقض اجتماعیش اینه که یه خبر بود که 2/3 آمریکایی نمیتونه $1,000 کرایسیس رو تحمل کنه. چون یعنی از یک طرف همچین کش فلوی هست، از همچنین ترکل داون اکانومی نیست که به دست خیلی مردم برسه. این است که الان برای انتخابات شما که فرمودین، من میدونم راجع به کی صحبت میکردین، که این در انتخابات الان مثلا آقای برنی سندرز وقتی راجع به جوونا ایژوکیشن رو صحبت میکرد چقدر دوست داشتن، چون فکر میکنن مردم آمریکا این یک طوری جریان به مردم انتقال پیدا نکرده و بیشتر در این سطحی هستش که بیشتر تو بازی نیستن به اون صورت.
البته میدونید ماجرای این که ثروت در اختیار چند نفر باشه یا بقیه در مرحله اولش مطرحه، ولی بعد از اینکه اونا اون پول رو خرج کردن، در بسیاری از موارد به نفع مردم هم تمام میشه، چون این ماجرای درست مثل تغییراتی که پیدا شد، فرض کن یه حکومت حالا به یک اعتبار کپیتالیستی شد مارکسیستی، اتحاد جماهیر شوروی، همه چیز از مالکیت خصوصی در اومد رفت شد مالکیت دولت یا مردم، بعد از این مدتی برگشتن، ولی تو زندگی مردم فرقی پیدا نکرد، چون مهم نبود که مالک کیه، مهم این بود که استفاده کننده چیه و تأثیرات ثانوی اون چیه. بنابراین موضوع اقتصادی برخلاف اون تصور مردم که خیلی ساده با اقتصاد خرد یا اقتصاد خودشون مقایسه میکنن، در سطح اقتصاد کلان وقتی میرسه اصلا قاعده کاملا مختلف و متفاوته.
باحتی اینکه اصلا دو اون هیومن فکتور داره، اون هیومن فکتور نداره. من واقعا معززنی که بدون تبریک میگم چه آقای نازنین اصلا مدیر روابط عمومی، چون اصلا داشتم صحبت میکردم راجع به این که الان اقتصاد دشمن نورو اکونومیکس، چون ترکیبی از سایکولوژی، نورولوژی و اکونومیکس هست. 2004 هم کسی که جایزه نوبل رو تو اقتصاد برد روانشناس بود که هیومن فکتور در اقتصاد خورده بیشتر در نظر میگیرن. چرا مردم میان از مکزیک آمریکا؟ چرا بیا اینجا در از چند ماهی میتونی بری ماشین لیز کنید یا یه ماشین بگیرید، گرفتن مثلا گرفتن احتیاجات اولیه، غذا خوب، جای خوب، الکتریسیتی، یوتیلیتیز، اینا رو همه رو نیا کنی بعد ماشین گرفتن. این هست که اینجا رو اینقدر اترکت میکنی. دوستی من تو آمریکایی هستن گفتن به نظرش اگه تو ایران سفارت تو آمریکا باز کنن صفش چند مایل میشه. گفتم I have no idea. باید اینکه چقدر کشور هستن که از این چیز یوتیلیتی ها میخوان استفاده کنن. من فکر کنم وقت ما
نه هنوز زختی داری، ولی ببینید دقیقا مسئله همینه. امروز دوستانی که از امریکا تشریف میارن وقتی میرن ایران میخوان مثلا زن بگیرن، وقتی میگن من سه تا ماشین دارم فکر کنن چه وضعیتی دارن، در حالی که سه تا ماشینشون با توجه به مثلا لیستی که کردن واقعا معنای خاصی نداره و اون فکر کنه با چه ثروتمندی رو به روز که سه تا ماشین در خونشه، برای که اونجا از اون خبر نیست. چند تا تلفن دارن و به همین جهت است که حق با شماست. بسیاری از اوقات نوع زندگی
و البته اونا زرنشان های دکتر الان سوشال سکیوریتی میخوان تو میکنم در کردیتتون چک میکنن.
صحیح.
چون آنلاین خیلی الان دیگه خانواده آمریکایی هم دارن، چون اگه ماشین دارن خیلی زرنگتر شدن از این حرفا.
صحیح.
چون میتونن میگن when in doubt check him out، یه چیزی هست که اگه doubt داری check him out. البته یه بکم از when in doubt check him out. اینقدر الان چیزا گذاشتن اونم وارد شدن که چگونه یک نفر ببینن واقعیه یا غیر واقعی.
پس بنابراین دوستان ابتدا کار وام و ایناشون رو درست کنن بعد برن برای که از طریق سوشال سکیوریتی.
مطمئن شه فایکو اسکورتون بالای 700 میریزن بگیریم تو ایران.
در بدون ته اولا انجلو تادبی و همکار خوب و عزیزتون که مثل اینکه من اومدم صحبت کنم، از این بعد هر دو با هم گفتگویی خواهید داشت. من فقط چون اولین جلسه ای بود که راست که اید آمدید خوشحالم که در خدمتتون خواهیم بود. ما روزهای چهارشنبه و جمعه همین ساعت 10:40 دقیقه تا 11 یه فرصتی است به جهت آگاهی و آموزش، یعنی هدف این است که سطح دانش و به دنبال اون بینش و نگرش دوستان رو در جهت مسائل اقتصادی دگرگون کنیم، برای که به قول معروف سه چیزه که مرد رو به دیوانگی میکشه، یکی عشق، یکی خودخواهی، یکی موضوعی مالی. و بنابراین حداقل فکر کردیم برای جلوگیری از دیوانگی در این زمینه بد نیست که مقدار آگاهی وجود داشته باشه و خوشحالیم که شما و بقیه همکارانتون این وقت رو دارید. ضمناً هر روز ساعت 9 تا چند دقیقه اخبار اقتصادی روز خواهیم داشت که دوستان علاقمند میتونن به اون توجه کنن. شما و همکارانتون در Beverly Hills Financial Planners این نقشه. شماره تلفنتون رو میخواید اعلان کنید؟ چون شاید دوستانی بخوان
310 259 3102 059000